نشست 99 از دروس شرح دفتر ششم مثنوی آقای دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 16 مارچ سال 2025.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و با درود محضر یکایک عزیزان و بالاخص روزداران گرامی که در این ماه مکرم به طاعت حق مشغولند، با نفس مبارزه می کنند و بر اثر مجاهدت با نفس شفقت بر خلق هم می ورزند. طاعتشان مقبول باد و ظفر در میدان مبارزه مشکل نصیب آنان باد. آنها هم که به عذری و دلیلی از این طاعت محرومند، همچنان خداوند پاداش آنها رو می‌دهد، به سبب اینکه هم عمل کردن، هم روزه گرفتن و هم روزه نگرفتن هر دو به فرمان خداوند است. در ماه رمضان روزه یا واجب است یا حرام، نوع سوم ندارد. یعنی برای کسانی که فرمان خداوند رو میبرند، گاهی به فرمان خدا روزه گرفتن بر آنها حرام است و گاهی هم به فرمان خدا بر آنها واجب است. و علی حال هر دو اطاعت از فرمان میکنند و پاداش کریمانشون با خداوند است. امیدواریم که وضع روحی مسلمانان در این ماه بهبود یابد، از مادی و فیزیکیشون بهبود یابند. در همین حال که ما اکنون با هم سخن میگوییم، همچنان آن قاصبان قصاب به ستاندن جان و ریختن خون فلسطینیان مشغول وان مردان عهد شکنی میکنند و پیمان آتش بس رو نقض میکنند و دلخواهانه و آزادانه و گستاخانه به هر جا که میخواهند لشکر میکشند و بمباران میکنند و صفحه و صحنه رو برای ورود و اشغال خودشون پاک و آماده میکنند. باز هم خداوند رو میخوانیم که دست این ظالمان رو کوتاه کند و به عنایت خود عدالت رو سایه گستر کند. حتی ما در درون همین کشور آمریکا محمود خلیل رو داریم که فقط به جرم دفاع از حقوق حقه فلسطینیان اکنون در معرض دیپورت شدن و بیرون رانده شدن است. گرچه وجدان‌های بیدار در اینجا بسیارند، اعتراضات به حق صورت گرفته است و انشالله مؤثر و موفق خواهد افتاد، و الا این عملی خواهد شد که میتواند اعمال ناروای دیگر رو در پی داشته باشد. بنده خودم همینجا اعلام میکنم اعتراض خودم رو نسبت به این عمل ناروا که برای یک حقجو و یک عدالتخواه فلسطینی پدید آمده است، اون هم در کشور آمریکا که همیشه بر خود میبالیده است که مهد آزادی بیان بوده و هست. متاسفانه ارزش‌های دموکراتیکی که ما در این کشورها سراغ داشتیم و می ستودیم و می ستاییم، همه معرض خطر قرار گرفتند و همه زیر پای قدرت‌های هوسناک لگدمال می شوند. این یکی از بدترین بلیات روزگار ماست. یعنی اونچه که تمدن نامیده می شود متاسفانه می رود که به توحش بدل شود. مبادا که چنین بشود. وقتی که قدرت بسیار بود اما حق شناسی و عدالت نبود، نامش جز توحش چیز دیگری نیست. و این چیزیست که اکنون ما در جهان شاهد آنیم. هر صدای حقی رو خاموش می کند، بمباران میکنند، خون میریزند و از میان بر میدارند، صاحبان حقوق رو از میان بر میدارند، دهانها رو میدوزند و میبندند، از وطن بیرون میکنند، عهد شکنی میکنند، حق سوزی میکنند. و اگر نام اینها توحش نیست، پس چیست؟ تمدن است، پیشرفت است، تکامل است، انسانیت است، حقوق مدار. هیچ کدوم اینها نیست. با کمال تمدن‌ها همینطور رو به زوال می‌روند. تمدن‌های پیشین هم همینطور رو به زوال رفتند. دوران شکوفایی داشتند، دورانی داشتند که می‌توان از آنها با یک دوران خوب و شایسته انسانی نام برد، اما به تدریج دچار فریب و افسون قدرت شدند. چند دستگی ها پدید آمد، قدرت پرستی ها رشد کرد و انسانیت و عدالت زیر پاها لگدمال شد و رفته رفته زوال تمدن رقم خورد و مهر خاتمت بر پرونده یک دوران درخشان و طلایی انسانیت زده شد. ما در عالم اسلام همین رو داشتیم، در قرون وسطا، در امپراتوری روم، در دوران یونان. اینها وقتی که شما زوال و سقوطشون رو مطالعه میکنید، چنان که یکی از مورخان بزرگ انگلیسی به نام آرنولد تاینبی در اون کتاب بزرگ استادی آف هیستری آورده است، اینها به قول تاینبی به مرگ طبیعی نمردن، برخلاف شپنگلر آلمانی که می گفتم مدن ها مثل درختانی هستند که پیر میشن و پژمرده میشن و فرو میریزند و از بین میروند. تولبی می گفت اینا به مرگ طبیعی از بین نرفتند، چنین سرنوشت محتومی برای تمدن ها نیست. اما وقتی که ساکنان یک تمدن و حاملان یک فرهنگ قدر او رو نشناسند و مخصوصا از نظر او توسعه طلبی پیشه بکنند و حق ناشناسی، اونگاه رفته رفته ناقوس مرگ اونها به صدا در خواهد آمد. به هر حال آمریکا هم نمیتونه به قدرت خودش بنازد، چنان که آقای رئیس جمهور مینازد و میگوید ما از همه جهان قوی تریم. بله، به لحاظ نظامی قوی ترند، شکی در این نیست، اما قدرت فقط در سرپنجه ها نیست، قدرت واقعی در جای دیگر است و اون اگر فرو بریزد این سلاح ها به پشیزی نمی ارزند و جز اینکه یک مجموعه ای رو وحشی تر کنند نقش دیگری نخواهند داشت. ما که جز اینکه تماشاگر باشیم، جز اینکه دعاخوان باشیم، جز اینکه تذکر بدهیم، جز اینکه در حد خودمون به دیگران بیداری و هوشیاری ببخشیم، کار دیگری نمیتوانیم بکنیم و همین هم کار کمی نیست. به هر حال هوشیاران و بیداران در عالم باید خواب رفتگان رو بیدار کنند و از عواقب سوءشون اونها رو بر حذر بدارند. از آن طرف ماه رمضان به نیمه رسید و از نیمه خود گذشت و نیمی از این ماه رفت و نیم دیگری هم هست که اون هم خواهد رفت مثل رمضان‌های دیگر. رمضان‌های بعد هم در خواهند رسید و اینها حکایت از گذر عمر دارند و خوشا به حال آنان که این گذر عمر رو مشاهده می کنند و اون رو به هوا و هوس و به عبس نمی گذرانند. و امیدواریم که همین خلاف آمد عادت موجب تنبه و انتباه بیشتر همه ما شده باشد. در هفته آتی ما عید نوروز رو داریم، هفته بعد از آن عید فطر رو داریم و الحمدلله این ماه مبارک رمضان به سبب عید نوروز مبارکتر هم شده است. و چنان که براتون خواندم، سعدی می گفت که گویا همین اتفاق در عمر او هم افتاده بود: مبارکتر شب و خرمترین روز، به استقبالم آمد بخت پیروز. دهل زن گو دو نوبت زن بشارت، که دوشم قدر بود امروز نوروز. وقتی می رسد در شنبه آتی که شب قدر شب پیشین آن است و روز عید نوروزم پس از آن واقع می شود. باری من پیشاپیش همه این اعیاد رو به همه عزیزان تبریک عرض می کنم، چه اون عید ملی و چه اون عید دینی و مذهبی، چه این عید زمینی و چه اون عید آسمانی، چه این عید جسمانی و اون عید روحانی. همه اینها نیکوست و همه برای آدمی مفید است و ضرورت قطعی دارد. ما روح مطلق نیستیم، جسم مطلق هم نیستیم، هم زمینی هستیم، هم آسمانی، هم جسمانی، هم روحانی، هم ملی، هم مذهبی، همه اینها رو با هم داریم و بسی هویت های دیگر. و چه خوب است که در جشن این هویت ها شرکت کنیم و اونها رو به وجه نیکویی فربهی ببخشیم. باری برویم بر سر قصه و ببینیم که اون خانم اغواگر مکار با جناب قاضی چه کرد و داستان به کجا انجامید. رفتن قاضی به خانه زن جوهی و حلق زدن جوهی تند به خشم بردر و گریختن قاضی در صندوقی الی آخره. مکر زن پایان ندارد. رفت شب قاضی زیرک سوی زن بهر دب. دب یعنی البته لغتا به معنای خزیدن است. دبیب، دبیب النمله، یعنی خزیدن. روایتی از پیامبر منقول است که ایشون گفتند که شرک در امت من چنان رخنه می کند و چنان ریشه می دواند مثل رفتن و خزیدن یک مورچه سیاهی در یک شب سیاه بر روی یک سنگ سیاه. دبیب و نملت سودا، دبیب خزیدن. خب این دب معناش اینه، خزیدن. طبعا امروز اگر به ادبیات عرب معاصر آشنا باشید به تانک میگن دبابه. دبابه یعنی همین که گویی رو زمین میخزد و جلو میرود. منتها در ادبیات گذشته دب به معنای لوات کردن بود، یعنی گویی که کسانی که آهسته میخزیدن و میرفتن برای اون عمل زشت. و بعد به معنای مطلق آمیزش، آمیزش جنسی هم به کار گرفته شد، منتها آمیزش مخفیانه. باری مکر زن پایان ندارد. رفت شب قاضی زیرک سوی زن بهر دب. اینجا باز حرف مکر زن که در پیش آمد، من نوبت گذشته فراموش کردم بگم که درسته در میان ما و کلن اقوام ملل زنان چنان که باید تجلیل و تکریم نمی شدن و اونها رو جنس دوم و مرتبه دوم به شمار می آوردن، ولی قصه فقط میان شرقی ها نیست. یادتون باشه ما تا همین قرن 18 و 19 هم نه در میان عامه بلکه در میان فیلسوفان مغرب زمین هم این گونه نگرش نسبت به زنان رو داریم. یعنی از اخیرترینشون اگر بخوایم نگاه کنیم مثل نیچه و شوپنهاور و کانت، اینا همه سخنان بسیار درشتی علیه زنان گفتند و نقش اونها رو در جامعه و تاریخ انسانی نقش بسیار منفی وانمود کردند. کانت که خب رسما زن رو لایق شهروندی نمی دانست و بهترین نقش رو برای او نقش مطیع بودن و تابع بودن و درجه دوم بودن می دانست و همین مفهوم اغواگری رو هم در کار می کرد و در حقیقت معتقد بود همون حرفی که به طور کلی زده می شود که احساسات در خانم ها قوی تر است، عقل در مردان قوی تر است، بنابراین عقل جایگاهی دارد، احساس جایگاهی دارد و احساس همیشه باید زیر دست عقل باشه. من تا بعضی ها اینها رو محترمانه تر بیان می کردن، بعضی ها خیلی بیپروا و گستاخانه، ولی لب لباب سخنشون همین بود. نیچه که خب یه آدمی بود که در مرز میان جنون و هوشیاری بود و عاقبت هم البته به دلیل احوال ناخوش در یک بیمارستان روانی بستری بود برای مدتها، ایشون که خب سخنان خیلی تندی علیه زنان دارد و اون جمله مشهورش که به دیدار زنان می روی تازیانه را فراموش مکن، جمله است که از او همه جا نقل شده است و کوشیدن که تفسیرهای مختلفی بکنن. جناب شوپنهاور که اصولا یه فیلسوف خیلی بدبین بود و ازدواجم نکرد و همیشه با مادر خودش دعوا داشت و بعدم سخنان خیلی تندی و ناگواری علیه خانم ها گفت. غرضم این است که ماجرا فقط به این سوی کره زمین بر نمی گردد، این سوی دیگر هم که غرب باشه این چنین بوده. و خب این البته میراث یونانیان و رومیان قدیم است. شما میدونید که خب نزد جناب ارسطو مرد در رأس بود، زن در میانه بود و بردگان در طبقات فرود است. و نزد افلاطون که خب گاهی او رو خیلی طرفدار زنان شمردن، از یه جهت هم بود، برای اینکه معتقد بود که زنان در شورای حاکمیت باید شرکت داشته باشن، ولی از یه طرف هم البته میدونید آرای خیلی بدی داشت. اشتراکی کردن زنان رو جناب افلاطون با خودش آورد که به قول کاپلستون در اون کتاب تاریخ فلسفه‌اش یک سخن ننگین شرم‌آوری است که حالا بعضی ها گفتن بعدها افلاطون از این سخن برگشت. به هر حال نکاتی بود، یعنی گمان نکنید که ماجرا فقط به ادیان برمیگرده یا به شرقیان برمیگرده، داستان همگیر و همه جایی بود و همین بود که باعث یک طغیان شد، یک اسیان سراسری شد که این اندیشه ها رو براندازن و این نگرش ها رو تصحیح بکنن. حالا بعضی هم البته راه افراط رو پیمودن، این در واقع به یک معنا سخنان کانت رو هم اثبات کردند که زنان دنبال اغواگری هن، دنبال خودنمایی هن و از این طریق میخوان عقول رو تسخیر بکنن. و متاسفانه همین که میدانی پیدا کردند و آبی برای شنا کردن، میبینیم که خیلی ها از این راه میخوان خودشون رو اثبات کنن و تثبیت کنن، نه از طرق دیگر، که خب این هم البته نارواست و ما این رو درست نمیدانیم که چه زنان ابزاری بشوند و استفاده ابزاری از اونها بکنن، سرمایه‌داری استفاده ابزاری بکنه، و چه خودشون حقیقت خودشون رو فقط در بدنشون، در عشوه‌گریشون، در زیبایی نماییشون ببینن و وجوه دیگر وجود و شخصیت خودشون رو چندان به رسمیت نشناسن و فقط ظواهر خود رو به نمایش بگذارن. این خودش عین ضد تبلیغ است برای زنان و عین بردگی نوین و مدرن است برای آنان. خداوند همه ما رو نجات بدهد. در اینجا من اگر سخن میگویم از برده کردن زنان، بردگیران رو هم ملامت میکنیم، این همون مردانی که این نقطه ضعف رو دیدند و از او استفاده ناروا میکنند. به تعادل و اعتدال رسیدن و رساندن این دو جنس در جامعه، در خانواده کار بسیار دشواری است. هر کسی یه فرمول، دو تا فرمول ساده میده، بداند که ماجرا به این سادگی ها نیست. خاصان در این ره فرسراندند و عقول جباره بزرگ تاریخ در اینجاها لغزش کرده اند و به همین سبب در داوری هم باید بسیار محتاط بود. بسیار خوب. مکر زن پایان ندارد. رفت شب، قاضی زیرک سوی زن بهر دب. زند و شمع و نقل مجلس راست کرد، گفت ما مستیم بی این آب خرد. زن مجلسی آراسته بود و نقل گذاشته بود. نقل چیزیست که با شراب میخورند تا تلخی شراب رو بگیرد. نقل، البته ما هم امروز نقل داریم، ولی اونچه که در ادبیات گذشته نقل و می رو با هم میآورن معناش این است. زن مجلس خیلی شاعرانه آراست و دو تا شمع گذاشت و شرابی آورد و نقل مجلس آورد و بعدم گفت که ما مستیم بی این آب خرد، یعنی ما حتی بدون شراب هم خودمون دیگه مستیم. مطابق نقشه و تدبیر پیشین، ناگهان جناب شوهر جوهی در زد و با شرط و شورت وارد شد. اندران دم جوهی آمد در بزد، جست قاضی محربی تا در خزد. محرب یعنی گریزگاه، غروب یعنی فرار کردن، گریختن، و محرب یعنی اونجایی که به اونجا میگریزن. قاضی درود بلند شد و دنبال یه راه فراری میگشت که در خزد، یعنی بخزد و بره و خودش رو پنهان کنه. و غیر صندوق بی ندید و خلوتی، رفت در صندوق از خوف آن فتی. خب صندوق رو هم مطابق نقشه باز در اونجا نهاده بودند، جای دیگری هم وجود نداشت برای مخفی شدن. قاضی ناچار به داخل صندوق. خب جناب جوهی وارد منزل شد. حالا منزل یعنی اتاق، من فکر نکنید منزل یعنی چیز خیلی بزرگی. اندر آمد جوهی و گفت ای حریف، ای وبالم در ربیع و در خریف، من چه دارم که فدایت نیست آن که ز من فریاد داری هر زمان. آمد و شکوه کنان از دست زن گفت ای حریف، ای هم خانواده من و ای دوست من، ای وبالم، وبال یعنی بار گران دیگه، ما در فارسی هم میگیم این فلانی وبال گردن اون شده، یعنی مثل یه بار افتاده به دوش او، به معنای نکبت و بدبختی نام هست. گفت ای وبالم در ربیع و در خریف، ربیع یعنی بهار، خریف یعنی پاییز. گفت تو بار بر دوش من شدی در زندگی، در تابستون، زمستون، بهار، همه چی، من چه دارم که فدایت نیست آن، من که همه چیزم رو فدای تو کردم، بازم تو قانع نیستی و ز من فریاد داری هر زمان. بر لب خشکم گشادستی زبان، گاه مفلس خانیم گه قلتبان. لب خشک چند تا معنی داره، یکیش به معنای دهان بسته، منی که زبانم بسته و دهانم بسته و مظلومم و به تو هیچی نمیگم، تو در عوض زبان تو باز کردی، هر چی دیگه دلت میخواد به من میگی، گاه مفلس خانیم گه قلتبان. یه وقت به من میگی گدایی، قلتبان این بی غیرت، یکی از فحشای خیلی مرسوم بوده در گذشته، بی حمیت، بی غیرت. یه وقت به من میگی مفلسی، یه وقت میگی بی غیرتی، هر چی دلت میخواد به من میگی و بار من میگی. این دو علت گر بود ای جان مرا، اون یکی از توست و دیگر از خدا. اگر این دوتا علت یعنی بیماری، این دوتا مرض رو، این دوتا آفت رو اگر من دارم، یعنی مفلسم یا بیغیرتم، یکیش از تو، یکیش از خداست. اونی که از خداست یعنی خدا من بیغیرت و بیرگ و بیهمیت آفریده، اونش که از تو، این که تو از بس خرج کردی منو مفلس کردی، گدا کردی، فقیرم کردی، تقصیر خودته. من چه دارم غیر آن صندوق، کان هست مایه تهمت و پایه گمان، خلق پندارند زر دارم درون، داد واگیرند از من زین زنون. من از تمام مال دنیا هم یه صندوق دارم، این صندوق خالی، بعد مردم فکر میکنن پر طلا و جواهراته. من چه دارم، خلق پندارند زر، من میدونن توش پر زر و سیمه، داد واگیرند یعنی به من چیزی نمیدن، داد دادن رو واگیرند یعنی به من پولی نمیدن از زنون، از همین گمانهای باطلی که میبرن. صورت صندوق بس زیباست، لیک از عروض و سیم و زر خالی است نیک. بله این صندوق ظاهرش صندوق زیبایی است، ولی توش خبری نیست، عروض یعنی متاعها، امتعه، کالا نیست، از سیم و زر خالیست، هیچی توش نیست. مثال میزنه، میگه چون تن زراق خوب و با وقار، اندر آن سله نیابی غیر مار. زراق از کلمه زرق میاد، زرق یعنی ریا کردن. مثال میزنه مولانا، میگه مثل آدمای ریاکار که ظاهر خودشون رو خیلی می آرایند و با وقار و با خشوع و زاهد نمایانه در میان خلق عبور می کنند و خود رو جلوه می دهند، ولی در سله یعنی سبد یعنی زنبیل، اندرون سله نیابی غیر مار، ولی درونشون پر از مار و عقرب است، پر از رذائل و نجاسات و کثافات است. سله امروز هم باز در عربی جدید به بسکتبال میگن کرت و سله، کره یعنی توپ، سله یعنی زنبیل، کرت و سله یعنی همون توپی که در سبد میافکنن، سله یعنی این. جای دیگر هم مولانا راجع به همین ریاکاران تقریبا همین تعبیر رو داره، میگوید که در شعرهای سعدی هم هست که گور گبر ماند زاهد زور، درون مردار و بیرون مشک و کافور. یا مولانا میگه ظاهرت چون گور کافر پر حلل، و اندرون قهر خدا عزوجل. میگه ظاهرشون مثل گور کافران، خب در گذشته این مرسوم بوده، امروز هم میونه ما مرسوم شد متاسفانه که قبرها رو می آراستند و بر سر قبر چه چیزها میگذاشتن، خیلی اونها رو پرحلل میکردن. دیگه مثل قبر کافران میمانه که درونش آتش خداست ولی بیرونش حله است و شمع است و آذینبندی است و زیباست. چون تن زراق خوب و با وقار، اندر آن سله نیابی غیر مار. من برم، اونجوری گفت بخور، گفت من میرم این صندوق آتش میزنم تا همه بدونن که در این صندوق هیچ چیزی نیست. من برم صندوق را فردا به کو، پس بسوزم در میان چهار سو. چهار سو یعنی چهار راه. در بازار تهران هم چهار سو بود، چهار سو میگفتن، چهار سوق هم میگفتن، رتبش هم درست بود. چهار سوق یعنی چهار تا بازار و چهار سو هم یعنی چهار تا بازار که از چهار سو همدیگر را قطع میکنن. چهار سو بزرگ، چهار سو کوچک بازار تهران بود. گفت در میه چهار سو، در مقابل چشم همگان و همه بازاریان و کاسبان، من اینو آتش میزنم تا ببیند مؤمن و گبر و یهود که در این صندوق جز لعنت نبود. این شعر مولانا ضرب المثل شده است، شاید شنیده باشید شما، گاهی به کار میبرند، خود بنده هم گاهی این شعر رو به کار میبرند. تا ببیند مؤمن و گبر و یهود که در این صندوق جز لعنت نبود. گفت زن هی در گذر ای مرد از این، خورد سوگندان که نکنم جز چنین. خانم اصرار کرد که چنین نکن، همه البته مطابق سناریویی که نوشته بودن اصرار، و اونم گفت نه خیر، محال، من باید این کار رو بکنم. از پگه یعنی فردا صبح زود، از پگه حمال آورد و چو باد، به سرعت زود آن صندوق بر پشتش نهاد. خب حالا تصور کنید در مقابل چشمتون یه صندوقی که نسبتاً سنگین هم هست، یا آدمش از 70-80 کیلویی هم رفته توش خوابیده، و این روی پشت این حماله، و خود قاضی هم همه مکالمات اون زن و شوهر رو شنیده که قرار این صندوق آتش بزنن. خب تنها چیزی که به ذهن این قاضی میرسه، قبلا هم دیدی گفت قاضی زیرک، از یه جهت زیرک نبود گول اون زن رو خورد، ولی از یه جهت زیرک بود که در تلاش برای نجات جانش تأمل کرد. تنها راهی که داشت این بود که هی از توی صندوق هی لگد بزنه، مشت بزنه و این حمال رو صدا بزنه، یه جوری توجه او رو جلب کنه و به او سفارشاتی بکنه. همین فکرها بود که رسید به کله جناب قاضی زیرک. اندرون صندوق قاضی از نکال، نکال یعنی عذاب، یعنی از رنجی که می برد، بانگ می زد که ای حمال و ای حمال. کرد اون حمال راس و چپ نظر، که از چه سو در می رسد بانگ و خبر. هاتف است این داعی من ای عجب، یا پریم می کند پنهان طلب. خیلی جالبه این نکته، نگاه کنید که آدم ذهنیتش چگونه شکل می گیره و چگونه صورت میبخشد به حوادثی که در مقابل چشم او رخ میدهد. شما فکر کنید امروز یک کسی رو، همین این حمال رو، همین باربر 700 سال پیش رو زنده کنه، جای نشسته باشه، صدای زنگ تلفن بیاد، یه زنگی میشنوه دیگه، ولی اینکه این زنگ چه معنی داره اصلا نمیتونه در مخیله او بگنجد. که این زنگ یعنی ما دنیا تلفن داریم، بعد این دو سر داره، یکی به دیگری تلفن میزنه، وقتی میزنه این زنگ میزنه، علامت این که بیا گوشی رو بردار. ببینید زنگ رو میشنوه، هیچ کدوم از این معانی رو درش نمیخونه. اگرم معنایی بخواد در رو بخواند، باز مطابق ذهنیات خودش معنی میکنه. خب ببینید این هیچ وقت این آقای باربر، خب لابد بار زیاد برده بودیم بر اون ور، صندوق های زیاد، هیچ وقت نشده بود که از درون صندوق یه صدایی بشنوه، این نبود. بعدم خب یه ذهنیتی که جهان اون آدم پر بود از جنیان، از پریان، از هاتفان غیبی، این احتمالات رو میداد. شما امروز صدایی بشنوید، دیرترین احتمالی که میدید این است که بگید یه هاتف غیبی داره منو صدا میزنه. دنبال این ببینید منشأش کجاست. ولی در اونجا ببینید اینا نکاتی است که تو معرفت شناسی بسیار بسیار مهم است. یعنی فیلسوفان علم معرفت شناسان میشه میگن رو هیچ حادثه‌ای ننوشته معنیش چیه، ما معنی میدیم بهش. الان ببینید این جناب باربر خب یه صدای غریبی داره میشنود، این یکی داره صداش میزنه، میگه نکنه از عالم غیبه یا حاطف غیبه یا یه جنی پری داره من صدا میزنه. حاطف است این داعی من، ای عجب، یا پریم میکند پنهان طلب، شاید یه پری دنبال من افتاده. چون پیاپی گشت اون آواز و بیش، گفت حاطف نیست، باز آمد به خویش. چند بار که این صدا اومد متوجه شد که نه، قصه چیز دیگری است، و عاقبت دانست کان بانگ و فغان، بود ز صندوق و کسی در وی دهان. بسیار خوب، اینجا مولانا یک فرجه پیدا میکنه که دو سه نکته نیکو به ما بگه و بعد دنبال داستان رو بگیره. عاشقی کو در غم معشوق رفت، گرچه بیرون است در صندوق رفت، عمر در صندوق برد از اندوهان، جز که صندوقی نبیند از جهان. عاشقی که در غم معشوقه اونم در یک صندوق قرار داره، بلکه همه ما، حالا چه کسی که غم عشقی داره و کسی که غم چیز دیگری رو میخوره فرق نمیکنه، همه تو صندوقی. یعنی هیچ کدوم ما نمیتونیم مدعی آزادی باشیم، و حالا بعداً مولانا راجع به آزادی برای ما سخن بسیار میگوید. همه ما محبوسیم، همه ما در صندوقی، چه عاشقی که در غم معشوق و چه زیان دیده‌ای که در غم اموال از دست رفته خیشتن، و چه کسی که شاگردی که در شب امتحانه و در غم نمره و قبولی در امتحان است، و هر چیز دیگری، همین انواع گرفتاری هایی که ما در زندگی داریم. عمر در صندوق برد از اندوهان، جز که صندوقی نبیند از جهان. تمام جهان رو به خودش صندوق میبینه. دیدین دیگه، کسانی که مقتن گرفتاری های بزرگی پیدا، بعضی حتی در گرفتاری کوچیک فکر میکنن دنیا به هم آمده و تبدیل به یک جعبه کوچیک شده و این شخص رو توی این جعبه حبس کردن، درش هم قفل کردن، کلیدش هم تو دریا انداختن. خیلی سخته به اینها گفتن که این چنین نیست، چون جعبه ها رو ما میسازیم برای خودمون. حالا بعدن مولانا میره جلوتر تا بگی که تن ما هم یه صندوق است برای خودش. همه این صندوق ها رو که شکستی و رفتی، تازه این تن هست تا وقتی که از این تن هم رهایی پیدا کنی. آن سری که نیست فوق آسمان، از هوس او را در آن صندوق دان. فقط یک کسی هست که در صندوق نیست، و اون کسی که سرش رو بالا گرفته و در واقع از صندوق ورده بیرون و آسمان رو تماشا میکنه، و الا دیگران همه در صندوق هن. چون ز صندوق بدن بیرون رود، او ز گوری سوی گوری میرود. یعنی آدم هایی که تو صندوق هن در این جهان، حتی اگر بمیرن هم گور به گور میشن، یعنی از گور این صندوق میرن توی صندوق دیگه که گور خاک باشه. به هر حال قسمت خیلی ها تو این عالم گور به گور شدنه، از این غم به اون غم، از این اندوه به اون اندوه، از این صندوق بدن به صندوق خاک. و خب تصویر رو ببینید، خیلی تصویر زنده و در این حال بسیار وحشت انگیزی است که آدم فکر کنه که پس کی آزادی است، پس کی خود من خود منم، من که دائما محبوسم. تعبیرات دیگری که مولانا جاهای دیگه تحت عنوان زندان داره، بازگو کننده، هم یکی تیشه بگیرید به یه حفره زندان و غیره و غیره. خب این سخن پایان ندارد. قاضیش گفت ای حمالو، ای صندوق کش، از من، یعنی قاضی به اون حمال گفت، از من آگه کن درون محکبه، نایبم را زودتر با این همه، با این همه، این همه این جزئیات، برو نایب من، معاون من رو اونجا برو از این ماجرا با خبرش کن و بگو که بیاد این صندوق رو بخره، تا خرد این را به زر زین بی خرد، همچنین بسته به خانه ما برد. بیاد و در صندوق هم وا نکنه، اصلا چکوچونم نزنه، بیاد و از این بیخرد که میخونه صندوق آتیش بزنه، هر قیمتی گفت بخره و ورد رو بره، و جان ما را از این مهلکه نجات بده. باز دوباره مولانا می رود به سراغ نوعی استنتاج لطیف، یک دعای بسیار عالی: ای خدا بگمار قومی روحمند، تاز صندوق بدن من واخرند، خلق را از بند صندوق فسون که خرد جز انبیا و مرسلون، از هزاران یک کسی خوش منظر است، کو بداند که به صندوق اندر است، او جهان را دیده باشد پیش از آن، تا بدان زد این زدش گردد عیان، زین سبب که علم زاله مؤمن است، عارف زاله خود است و مؤمن است. خدایا ما اعتراف میکنیم و قبول میکنیم همه ما در صندوقیم و میرویم که آتش بگیریم، یعنی صندوق را آتش بزنن که ما و صندوق همه با هم بسوزیم. یک قوم روحمند از تعبیرات لطیف مولانایی است و ساخته خود اوست. امروز تعبیر بدنمندی embodiment رفته رفته وارد علوم اعصاب و معرفت شناسی شده که دقیقا همین تعبیر رو هم به فارسی به کار میبرن که همه رفتارهای ما، حتی همه افکار ما بدنمنده، یعنی این احوال بدنی ما در اونها دخالت داره. embodiment رو ترجمه کردم و این ترجمه قشنگی هم هست، به خاطر اینکه روحمند رو ما داریم که قرینه اوست. ای خدا یه عده روحمند، یعنی اونایی که تو صندوق نیستند، اونها رو بفرست که بیان این صندوق بدن ما رو بخرند و ما رو از عذاب و از سوختن نجات بدن. خب اینا کی هستند؟ که خرد جز انبیا و مرسلون. پس این یه تعبیری است که مولوی برای نبوت و برای انبیا آورده است. اینا روحمندانی هستند که آمدن ما محبوسان در صندوق رو که در شرف هلاکتیم از دست اون حمال یا از دست اون جوهی که در واقع شیطان است و مکر و فسون کرده ما رو در صندوق کرده، ما رو بخرند و نجات بدهند. خب از میان هزاران کس در این عالم یک نفر خوشمنظر است. خوشمنظر یعنی کسی که درست میبینه و درست میفهمه. اون کیه؟ اون کسی است که بداند که به صندوق اندر است. این نگاهش نگاه درست است در این عالم، و الا بقیه همه مفتون، همه خفته، همه مرده، همه راه زده و گمراه. از میان هزاران کس کسی چشمانش درست است و باز است و خوب میبینه که این صندوق رو ببینه. مهمی نیست که ما تو صندوق باشیم، اگه صندوق رو نبینیم خودمون رو آزاد میدانیم. بدونید مسئله این است، مثل بسیاری از آزادی ها که باز من مجبورم بگم در همین جهان غرب هست، جز صندوق چیزی نیست، ولی اون رو به صورت آزادی به ما فروختند. اینجاست که راه زنی شروع می شود، اینجاست که کار شیطان که در قرآن هست تزیین است، یعنی آراستن است، زشت رو آرایش نیکو می دهد. اینجا اون کار صورت می گیره و ما که چشمان نیم باز و نیم بسته داریم این فریب می خوریم. حافظ چنان که قبلا براتون گفتم خیلی خوب ما رو توصیف میکنه، میگه دوش رفتم به در میکده، خواب آلوده خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده، آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش، گفت بیدار شو ای ره رو خواب آلوده، شستشوی کن و اونگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. ببینید ما خواب آلوده ایم تو این دنیا، یعنی چشمامون باز باز نیست، درست نمیبینیم. البته شراب آلوده هم هستیم، یعنی گناهکار هم هستیم. خب یکی کسی باید ما رو بیدار کنه. مولانا میگه که ما همه در صندوقیم، یکی کسی باید به ما بگه که این صندوقه و بعد بیا من قفل این صندوق رو برات باز کنم. از هزاران یک کسی خوش منظر است که بداند کو به صندوق اندر است، او جهان را دیده باشد پیش از آن، تا بدان زد این زدش گردد عیان. یعنی اون کسانی که میخوان ما رو از صندوق بیرون بیارن و نجات بدن، شرطش اینه که خودشون عالم بی صندوقی رو دیده باشن، آزادی رو آزموده باشند و تجربه کرده باشند. جای دیگری مولوی داره میگوید که مرغ کونا دیده است آب زلال اندر آب شور دارد پر و بال. میگه مرغی که هیچ وقت آب شیرین نخورده در آب شور کیف میکنه، پر و بال میزنه و اظهار شعف و شادی میکنه، چون آب شیرین ندیده. کسی آب شور رو میشناسه که تو آب شور بزرگ نشده باشه و قبلا آب شیرین هم خورده باشه. کسی میتونه برای ما پیام آزادی و ارمغان آزادی بیاورد که یک مدتی خودش آزاد زیسته باشد. توجه میکنید این فوق العاده این مطلب مهمه، و وقتی این تجربه رو نداشته باشه چگونه میتونه او رو توصیف کنه یا برای دیگران هدیه ببره؟ او جهان را دیده باشد پیش از آن تا بدان زد این زدش گردد عیان. من بسیار از کسانی رو که میبینم به کمترین بهانه ای میخوان پشت به حقیقت کنن، پشت به انبیا و اولیا بکنن، برای این استش که هیچ وقت لذت یک تجربه روحانی رو نچشیدن، نمیدونن که این چه جور چیزیه و بنابراین خیلی راحت و ارزان میفروشنش، به او پشت میکنن، نادیده میگیرن، بی بها و بی ارزش میشمارندش. ولی به قول مولوی این کسی داند که وقتی زنده بود از کف اون جان جان جامی رو بود. اگر یه لحظه اینا مزه زنده بودن رو به معنای حقیقی کلمه چشیده بودند و یک جامی از دست جانان گرفته بودند، اینطور بی اعتنایی نمی کردن. اونها لذت رو در جای دیگری می بینن، چون حقیقت پیش او فرج و گلوست، کم بیان کن پیش او اسرار دوست. او جهان را دیده باشد پیش از آن تا بدان زد این زدش گردد عیان. از روی اون آزادی بفهمد که ناآزادی، بستگی و اسارت چیست. زین سبب که علم زاله مؤمن، زاله یعنی گم شده، گم کرده. زین سبب که علم زاله مؤمن است، عارف زاله خود است و موقن است. چون علم یعنی شناختن، گم شده مؤمنه یعنی مؤمن دنبالش میگرده، بنابراین وقتی که پیداش کرد گم شده خودش رو میشناسه، عارف زاله خود است و موقن است. این یادتون باشه از مولانا میخواندیم، البته در دفتر چهارم بود، که اشتری گم کرده ای بی خرد هر یکی از وی نشانی میدهد. یه شطوری گم کردی، هر کی به تو میاده میگه من شطور تو اونجا دیدم، میگه من شطور تو اونجا دیدم، گمش کردی. در میان ده ها شطور وقتی شطور خودتو دیدی میگه حالا این اینه، اون مال من بوده. و میگوید که کسی که قبلا شطوری داشته و شطورشو گم کرده، یعنی قبلا در جایی بوده و اکنون از اونجا بیرون اومده، اونجا رو به یاد داره. وقتی ببینه و نشونش بدن میگه آها این اونه، اون آزادی واقعی که از او برخوردار بودیم و اکنون محرومیم رو میشناسد و در پیش میره. ولی مگر اینکه اصلا ندیده باشه. حالا میگه اون که هرگز روز نیکو خود ندید، او در این ادبار کی خواهد تپید. ادبار یعنی بدبختی، دوبار یعنی پشت، ادبار یعنی پشت کردن روزگار، درست مثل اقبال که یعنی رو کردن روزگار. آن که هرگز روز نیکو خود ندید، کسی که توی زندگیش یه روز خوب ندیده باشه، روز خوب واقعی، او در این ادبار کی خواهد تپید. او در این بدبختی هم زندگی بکنه تپشی نخواهد داشت، یعنی هیچ باکش نیست، نگرانش نیست و ناراحت نخواهد شد. یا به طفلی در اسیری اوفتاد، یا خود از اول ز مادر بنده زاد، ذوق آزادی ندیده جان او هست، صندوق سور میدان او. فکر کنید یک کسی از همون بچگی اسیرش کرده باشه، یا از اول مادرش که برده بوده، این بچه اون مادریست که اونگاه خودش هم برده میشود. خب ام ولد چنین موجودی آخه چه درکی از آزادی داره که بعد به دنبال آزادی بگرده؟ این خیلی مسئله مهمی است. این رو در علوم اجتماعی و انسانی هم میگن که بعضی از چیزها رو بدون اینکه ما مفهومش رو داشته باشیم میتونیم خودش رو داشته باشیم. ممکنه بنده اصلا کمترین شناختی از الکتریسته نداشته باشم، هیچ چیزی راجع به الکتریسته نخونده باشم، اما میتونم الکتریسته تو خونم داشته باشم، استفادهم بکنم، کمان که اکثریت مردم اینطوریه. و بسیاری چیزایی، فلان دارو، من اصلا چه میشناسم ساختمان این دارو چیه، ولی میتونم این دارو رو برم بخرم بیارم استفادهم بکنم. ولی بعضی از چیزها تا مفهومش نیامده باشه، تا کانسپتش و تا تجربه پیشینش نباشه، اصلا نمیشه داشتش. یکیش همه آزادیه. تا کسی ندونه آزادی چیه، چجوری دنبال آزادی بره، دنبال چی بره؟ به قول منطقی این طالب مجهول مطلق که نمیشه بود. باید من از آزادی مفهومی داشته باشم که به دنبالش برم. عدالت همینطور، خیلی چیزهای دیگه. و به همین سبب گاهی در عالم انسانی ما خودمونم نمیدونیم دنبال یه چیزایی میریم و طالبشون هستیم که نمیدونیم اینا چی هن. زنده باد میگیم، مرده باد میگیم، آخرش برای چی؟ اگه یه خطمون بگیره، یه خطمونو بگیره، بگیر تو چی میگی، چی میخوای، چی میخوای؟ هیچی. من یادمه، حالا فقط مثال میزنم، اون روزگاری که در ایران من بودم و خب قوقای عنیفی علیه ما برآورده بودند و جان ما در تهدید بود و هر روز هر هفته اینجا اونجا دم دانشگاه، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، اینجا اونجا تظاهرات بود علیه من و سخن میگفت، سخن میگفتن، دعوا میکردند، ناسزا میگفتند، خواستار عزل من میشدند، خواستار بیرون کردن من میشدند، خواستار تعطیل سخنرانی های من و درس های من میشد. آخرم موفق شدن، البته کار خودشونو کردن. ولی در یکی از این تظاهراتی که بیرون دانشکده امیرکبیر بود، دختر خودم به من میگفت، میگو من رفتم میون اونا، یه مش خانوما رو آورده بودن علیه من شعار میدادن. میگو به یکی از اون خانوما گفتم که خب این فلانی که شما این همه علیه شعار میده، این خود چی کار کرده، چی گفته؟ بعد میگفت خود اون خانم که من پرسیدم جواب این، رفت سردستشون رو آورد. اون سردستشون اومد و گفتم خانم این آقای سروش که شما این همه علیهش دارین سخن میگین، این خود چی گفته، چی کرده، قصده چیه؟ گفت بله، ایشون کسیه که رادیو آمریکا بهش گفته پروفسور. ببینه این جرم بنده این بود، رادیو آمریکا میچه به من نگفته بود پروفسور، فرزنم میگفت. قرازم اینه، توی این دنیا زنده باد مرده باد گفتنها، دنبال یه چیزی رفتنها، بر سری چیزهایی نزاع کردنها، به همین اندازه تو خالی و بیمعنیه، به همین اندازه. همه دنبال رو، یکی افتاده جلو، اینم دنبال او داره فوش میده، ناسزا، نمیدونی به کی فوش میده، برای چی فوش میده. مرحوم ده خدا یه شعری داره که میگه که بعضیا طرف رو میکشن، بعد از اینکه کشتنش میگن این سگ چه کرده بود، گویان میگن حالا این سگی که کشتیمش چیکار کرده بود. قوقای عوام اینطوریست، زندگی در بسیاری از موارد همین، آدم گیر میکنه در قوقای عوام و خودش نمیدونه چیکار میکنه. خیلی ها شعار آزادی میدن همینطوره، شعار عدالت میدن همینه، امان از این مد خلق را تقلیدشان برباد داد، عید و صد لعنت بر این تقلید باد. حقیقتا حالا ببینید اینجا دیگه که از هزاران کس یکی خوش منظر است که بداند که به صندوق اندر است. خب یک کسانی باید بیان به ما بگن داری شعار تو خالی میدی، دنبال روی بیهوده میکنی، گرفتاری و خودت رو آزاد میپنداری، از کدوم آزادی حرف میزنی، از کدوم یکی باید حالی کنه دیگه آدم رو. کسی که از بچگی در اسیری افتاده، یا مادرش خودش برده بوده، اونم برده زاده شده، اصلا چه تصوری از آزادی داره این آدم که بعدن دنبال آزادی بره؟ ذوق آزادی ندیده جان او، است صندوق سور میدان او. ذوق یعنی مزه، مزه آزادی رو که نچشیده. و چی؟ همیشه هم در صندوق صورت ها بوده، یعنی یه روز گرفتار این صورت، یه روز گرفتار اون صورت. هم یعنی چی؟ یعنی ظواهر، یعنی ظواهر فریبنده. صورت در مقابل معنا به کار میبرند میرود، یعنی فقط ظاهر رو دیده، باطن و معنا رو ندید. از این صورت به اون صورت، از این صندوق به اون صندوق، دائما محبوس عقلش در صور، از قفس اندر قفس دارد گذر. منفذش نه از قفس سوی علا، در قفس ها می رود از جا به جا. به سوی بالا نمی پره، از این قفس می رود به اون قفس، علا این بالا. در نبی ان استطعتم فانفذوا، این سخن با جن و انس آمد زهو. گفت منفذ نیست از گردونتان جز به سلطان و به وحی آسمان. این مضمون یکی از آیاتی است در سوره رحمان. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ظاهرا آیه متعلق و مربوط به روز قیامت است که خداوند به جنیان و انسیان خطاب میکنه، میگه اگر میتونید فرار کنید فرار کنید، این تنفذ و نفوذ کنید و برید بیرون، من اقطار السماوات و از اطراف زمین، از هر جا میخواید راه فراری میتوانید پیدا کنید برید. خب یعنی از حکومت من برید بیرون، از چنگال من برید بیرون، ولی نمیتونید. لا تنفذون الا بسلطان. سلطان یعنی سلطه، یعنی نیرو. بدون نیرو، بدون قدرت که نمیتونید بگریزید، آن قدرت رو هم ندارید. ندارید دیگه، کی قدرت داره که از چنگال خدا بگریزد؟ این معنی اون آیه است. مولانا اینجا از این استفاده کرده برای منظور خودش، میگوید در واقع یه جور دیگه هم میشه از این آیه استنباطی کرد، و اون که همه ما تو این صندوق ها هستیم و خدا به ما میگه اگه میتوانید بدون یاری من از این صندوق ها بگریزید برید بیرون، نمیتونید. در نبی، نبی یعنی قرآن، در نبی ان استطعتم فانفذوا، اگر می توانید بگریزید آمده است. این سخن با جن و انس آمد زهو، از خدا این سخن و این خطاب به جن و انس شد. گفت منفذ نیست از گردونتان جز به سلطان و به وحی آسمان. نمیتونید از گردون، از افلاک بیرون برید مگر با سلطان، یعنی به قدرت، یا با وحی آسمانی، که این وحی آسمانی برمیگردد به بیرون رفتن از صندوق‌های افسون و فریب و بدن که گرداگرد ما تنیده شده است. گرز صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست، صندوقی بود. حالا فرض کنیم هم که کسی که در این جهان است از صندوقی به صندوق میره، بازم صندوقیه، صندوق نشینه، هنوز آسمانی نشده. آسمانی شدن وقتی است که از صندوق رهایی پیدا کنی، نه اینکه از صندوقی بر به صندوق دیگر. فرجه صندوق نو، نو مسکر است، در نیابد کو به صندوق اندر است. اینی که میری در یک صندوق تازه‌ای، فرجه‌ای به تو میده، یعنی نشاطی و شادی به تو میبخشه، این در حکم یک مسکر تازه است، یعنی دوباره تو رو داره مستت میکنه. خوشحالی که ها صندوق عوض کردم، خوشحالی که خونه عوض کردم، ماشین عوض کردم، یار عوض کردم، این نو مسکر است، یه شراب تازه است که به تو میدن، ولی تو که اینو در نمیابی، نمیفهمی که این شراب تازه تو رو بیشتر توی صندوق برده. در نیابد کو به صندوق اندر است. همینم که بتونی بفهمی که یک شراب تازه به تو نوشاندن، اینی که از بیرون بتونی، out of box به اصطلاح، بیرون از صندوق بتونی نگاه کنی به ماجرا. داخل صندوق هیچ کدوم اینا رو در نمیابی که دارن تو رو مستترت میکنن، خوابترت میکنن و افسون زده تر. گر نشد قره بدین صندوق ها، همچو قاضی جوید اطلاق و رها. اما اگر زیرک بود، یا اینکه یاری خداوند دست او رو گرفت، مقرور نشد، فریفته به این صندوق ها نشد، او می شود مثل اون قاضی که دنبال رهایی می گردد. آن که داند این نشانش آن شناس، کو نباشد بی فغان و بی هراس. همچو قاضی باشد و در ارتعاد، کی برآید یک دمی از جانش شاد. میگه نشان این که کسی دنبال رهایی است، اطلاق یعنی رهایی دیگه، اطلاق دو تا معنا داره، یکی رها کردن، یکی معنای اسهاله، اونم رها شدن است دیگه، به اصطلاح مزاج رها می شود، یعنی قوه ماسکه فتور پیدا میکنه به قول گذشتگان. آنی که داند این، یعنی آنی که می داند که در صندوق است، نشانش چیه؟ نشانش این است که او نباشد بی فغان و بی هراس. یعنی این آدم ساکت نیست، راکد نیست و در تلاش است، در فغان است، در خروش است که راهی پیدا کنه برای بیرون از صندوق. کسی که تو صندوق آرام گرفته این معلومه خوشش میاد دیگه. ببینید یه تعبیری توی قرآن داریم که کسانی هستن که اطمئنوا بالحیات دنیا، تو این زندگی دنیوی همچه آروم خوابیدن، اینا نمیخوان اصلا بیرونشون کنن. کسی هم بیاد بگه آه این صندوق، این زندان، بریم بیرون، میگه برای چی ما رو از زندان داری بیرون میکنی؟ بگه خوبی تو این زندان خوابیدیم، کسی کارمون نداره. خب ببینید صندوق هم همینطوره، میگه فقط کسی ناراحته که چرا تو صندوقی که احساس تنگنا بکنه. نشانش اینه که احساس تنگ، بگه اینجا جای ما نیست، جای ما نیست، ما جای دیگه باید بریم، جای فراختری باید بریم. این وقتی است که روح بزرگتر شده. آن که داند این نشانش آن شناس، کو نباشد بی فغان و بی هراس. همچو قاضی باشد او در ارتعاد، ارتعاد یعنی لرزه، رعده یعنی مرتعد، یعنی کسی که می لرزه. کی براید یک دمی از جان شاد، دم یعنی نفس، چنین آدمی یک نفس شاد هم نمیزند. آدمی که خوش نشسته در این عالم و به همین زندگی راضیه و این رو حد و سقف پرواز و کمال خودش میدانه و اطمینان و سکینه در این عالم داره، کمترین خروشی، کمترین نقدی، اعتراضی به این وضعیت خودش نداره و همه چیز رو خیلی خوب میبینه، دلش میخواد به جای 100 سال 100,000 سال تو این دنیا بمونه. این آدم بدیهی است که نمیفهمه تو صندوقه و صندوق به او خوش میگذره و میگه این صندوق، همون که از مولانا نقل کردیم که این زاغ به جای اینکه بگه خدای مرا از زاغی نجات بده، میگه عمر بیشم ده که تا گوه میخورم، مهلم افزون کن که واپس در روم. این از این گوهخواری و نجاست خواری خوشه، میگه من عمر بیشتر بده بیشتر نجاست بخورم، اصلا کیف میکنه از این وضعیت. گر نه گوهخوار است اون گند دهان، گویدی که از زاغیم تو وارهان. اون تا مشکل اینه که اون نمیدونه زاغ نجاست خواره، اون فکر میکنه بهترین موجود در بهترین احوال و موقعیت هاست. اگر عنایت خدا دستگیرش بشه و بفهمه یک زاغ نجاست خاره، یک لحظه دیگه نفس شادی از او بر نمیخیزه. دائما دعا، تضرع، جستجو، تلاش، برای چی؟ برای اینکه از زاغی خودش رو برهاند، از این قفس بیرون بیاد. خب همه ما توی همین قفسیم، همین که مولوی گفت و از هزاران کس یکی خوش منظر است که بداند که به صندوق اندر است. بسیار خوب، دنباله داستان آمدن نایب قاضی میان بازار و خریداری کردن صندوق را از جوهی. نایب آمد گفت صندوقت به چند؟ گفت 900، بیشتر زر میده. گفت بالای 900 تا از من میخرن، به همین سبب من نمی آیم فروتر از 1000. گر خریداری گشا کیسه بیار. چونه زدن ها رو میبینید دیگه و کاسب کاری رو چقدر قشنگه طرف و کاملا نشون میده که مولوی آدم گوشگیری نبوده، تو تمام اینجاها میگشته میدیده تو بازار چی کار میکنن، چجوری جنس میخرن میفروشن، چجوری کلا برداری میکنن. نه فقط حریف های خودش رو میشناخته و صوفی های حق باز ریاکار کلا برداری که مرید باز بودن، حتی توی جامعه، توی مدرسه، توی بازار، توی خیابون، تو همه جا خوب آدم شناس بوده، بسیار بسیار آدم شناس بوده. گفت بله، بیشتر از 900 تا حاضرن بخرن و منم به تو کمتر از 1000 تا نمیفروشم. گفت شرمی دار ای کوته نمد، قیمت صندوق خود پیدا بود. گفت بابا تابلوه، به قول امروزی ها این صندوق تو کجا 1000 تا سکه طلا میارزه؟ کوته نمد، مرحوم آقای همایی نوشته کوته نمد یعنی پاچه ورمالیده. گفت پاچه پاچه ورمالیده، حق باز شیاد، آخه این صندوق که قیمتش معلومه، تو میخوای 1000 تا سکه زر به ما قالب کنی؟ گفت بی رؤیت شرا خود. ببینید اون طرف چه پاچه ورمالیده بوده واقعا. زد به یک قاعده فقهی. در قاعده فقهی شرط معامله درست یکیش اینه که جنس دیده بشه. من نمیتونم غایبانه به شما بگم که من تو خونمون یه چیزی دارم، اینو مثلا 200 تومن به شما بفروشم. نه خیر، این مبیع، این باید دیده بشه و الا بیع قراری میشه، یعنی بیع توأم با فریب میشه که درست نیست. جناب جوهی، خب ببینید جوهی اینجا نماد شیطان دیگه، نماد یک انسان زیرک دانای کلاهبرداری که میتواند از طریق دین، از هر طریقی که هست، شخص رو بفریبه. گفت بسیار خوب، قبول نداری، 1000 سکه نمیخوای بدی. اصلا بیع و شرا، خرید و فروش بدون درست دیدن جنس اصلا اعتبار نداره. گفت بی رؤیت شرا، یعنی شرا یعنی خریدن، اشترا مشتری، خود فاسدی است. گفت بیع فاسده، بیع ما زیر گلیم، این راست نیست. برای اینکه تو خوب این جنس رو بشناسی و بدونی 1000 سکه میارزه، من درش رو وا میکنم. درست ببین توش چیه که این بیع قراری هم نباشه و از نظر فقهی کاملا خیال طرفین راحت باشه. برگشایم، گر نمی ارزد مخر، تا نباشد بر تو حیفی ای پدر. حیف یعنی ظلم. خب اون نایبم میدونست که توی این صندوق چه خبره، دلش نمیخواست که این صندوق باز بشه. گفت ای ستار بر مکشای راز، سر به بسته میخرم، با من بساز. حرفی ندارم، هرچی بدی میخرم، درش رو وا نکن. حالا مولانا باز وارد عالم نصیحت میشه. ستر کن تا بر تو ستاری کنند، عیب دیگران رو بپوشان تا عیب تو هم پوشیده بماند، تا نبینی آمنی بر کس مخند. یعنی تا وقتی که مطمئن نیستی که خودت ایمنی، کسی رو مسخره نکن. ما خودمون کجا میتونیم ایمن باشیم از اینکه فلان عیب رو، فلان نقص رو، فلان بلیه رو پیدا نخواهیم کرد؟ شاید یه روز من فلان گرفتاری رو پیدا کنم. چرا به دیگری میخندم؟ چرا تمسخر؟ خیلی این نکته مهمی است. و به لحاظ جزاهای دنیوی، من خدمت شما بگم یکی از چیزهایی که زود مجازات پیدا میکنه در عالم این است، تمسخر کردن دیگران و تسخر زدن و آبروی دیگران رو بردن. تا نبینی آمنی، تا مطمئن نباشی که از اینکه خودت ایمنی و خودت دوچار اون بلیه نمیشوی، که هیچ وقت چنین ایمنی وجود نداره، بر کس مخند. یعنی پس بر هیچ کس مخند، آبروی هیچ کسی رم نبر و ستر کن، بپوشان راز دیگران رو، بپوشان عیب دیگران رو هم بپوشان، هر دوتاش رو. بس در این صندوق چون تو ماندند، خیش را اندر بلا بنشاندند. تو به دیگری میخندی که در صندوق خودت هم در صندوقی، نگاه کن نبادا خودت باشی. خیلی از عیبایی که ما در دیگران میبینیم به دلیل این است اتفاقا که اون عیب در خودمون هست. آدمایی که خودشون عیبشون کمه، انصافا عیب دیگران رو تشخیص نمیدن. این خیلی آدم مسئله مهمی است. خودشون تجربه، من دیدم کسانی رو که نه که خودشون دروغگو نیستن، نمیتونن باور کنن که دیگری دروغ میگه، داره سرشون کلا میذاره، میگه مگه میشه کسی دروغ بگه؟ خیلی این مسئله مهمی است که آدم هم تجربه داشته باشه و هم گرفتار نیامده باشه. بنابراین بیشتر وقتا مواظب باشید عیبی رو که به دیگران نسبت میدید یا در دیگران میبینید و به او میخندید، مبادا خودتون واجد اون عیب باشید، که علل اغلب چنین است. بس در این صندوق چون تو مانده اند، خیش را اندر بلا بنشانده اند. اون چه برخواه تو باشد آن پسند، بر دگر کس آن کن از رنج و گزند. هر رنجی رو که بر خودت میپسندی به دیگرانم بخواه، ولی خب رنجی که بر خودت نمیخوای، این در واقع شکل معکوس اون چه که بر خود نمیپسندی بر دیگران نپسند، اون چه بر خود میپسندی بر دیگران بپسند، که برای شما من بارها گفتم که بهترین فرمول برای رابطه انسانی و برای انجام عدالت است. بهترین فرموله، برای اینکه فرمول انتزاعی نیست، خیلی خیلی آسمانی نیست و ابسترکت نیست و خیلی روشنه. من دوست ندارم آبروم بره، خب آبرو کس دیگرم نمیبرم. من دوست ندارم به من کم بفروشن، خب به دیگرم کم نمیفروشم. از محاسبش خیلی آسونه و به همین دلیلم روابط انسانی رو بسیار انسانی میکنه، وقتی که ما هممون مراعات بکنیم. و عدالت هم در همینه، عدالت هم در همین است. به جای اینکه دنبال تعریف های پیچیده از عدالت بریم، این عدالتی رو مجسم و محقق میکنه که 90% عدالتش که همه حکما خواستن از او سخن بگن. حالا یه ظرائف و ریزکاری هم داره که بیرون بمون. بعدش هم این که ماها رو هم ضمناً بانشات میکنه، یعنی پای خودمون در میانه، یه جور خودخواهی ما رو هم تغذیه میکنه. میگه آقا جون خودت رو محور قرار بده دیگه، ما چیزی زیادی از تو نمیخوایم، خودت دوست داری که به تو کم نفروشن، حالا از این یاد بگیر به دیگران کم نفروش. همین، خودت رو محور، خودت رو ترازو کن در اینجا، همون تعبیری که در نهج البلاغه هست. و نمیخوای تو رو آواره بشی، دیگری رو آواره نکن. به همین سادگی، نمیخوای جان تو رو بستانن، جان دیگری رو نستان. نمیخوای بیان شب منزل دزدی کنن، منزل دیگری دزدی نکن. هر چی از این قبیل شما ببینید، چقدر راحت این به شما جواب میده، چقدر راحت به شما جواب میده، چه کاری رو بکنم چه کاری رو نکنم. خیلیا مشکل دارن، میگن فکر میکنم باید کتابای اخلاقی رو بخونند و فلسفه های خیلی پیچیده ای رو که چه بکنیم چه نکنیم. من قبول دارم یه وقت آدم در یک چند راهی های قرار میگیره که تمیز ثواب از ناثواب دشوار میشه، ولی در موارد بسیاری اتفاقا تشخیص بد از خوب چندان سختم نیست. همینه، نگاه کن اگر اون کار رو با خودت بکنن چه احساسی داری، میخوای یا نمیخوای، میپسند یا نمیپسند. خب بر دیگری هم همین حکم رو روا بدار به همین راحتی، و از مگر اینکه وجدان تو زیر پات بگذاری، مگر اینکه خودت رو برتر از دیگران بدانی، بگی نه با من نباید کسی این کار بد بکنه، ولی دیگران. این عین چی؟ همین حرفاییست که این اسرائیلی ها زدن و چند مورد نقل شد ازشون، که چی؟ که فلسطینی ها حیوانن، ما داریم حیوان میکشیم. ببینید این حرف خیلی معنی داره، خیلی حیوانی و غیر انسانی است، خیلی رذیلانه است، اما یه چیزی رو در این حال نشون میده. طرف میخواد بگه بنده کار بدی نمیکنم، که گفتن اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگری نپسند. هر چه بر خودت که انسانی نمیپسندی بر انسان دیگر هم نپسند. اون دیگری که انسان نیست، حیوونه، من بنابراین این قاعده اونجا کار نمیکنه. خیلی رذیلانه است این سخن. به هر حال بله، پشتوانه این که اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگری نپسند این است که شما قبلا پیشفرضتون باشه ما همه انسانیم و با هم برابریم، نه اینکه من از دیگران برترم بنابراین من هر کاری بکنم رواست دیگران نارواست. ابدا اون اصل برابری رو باید اینجا ملحوظ داشت. همه مکرمند، همه گرامیند، از نیک و بد، از گناهکار و غیر گناهکار، از کافر و مسلمان، از هر زن، مرد، هر چی، برده، آزاد، ولقد کرمنا بنی آدم، همه فرزندان آدمند و همه مکرمند و برابرند، و بنابراین اون چه بر خود نمیپسندی بده. این یادتون نره. اولین تعلیمی که من به عزیزان میدم، به بچه هاتون میدید، در باب روابط انسانی همین جمله باشه: این در همه اقوام و ملل بوده و در همه ادیان و مکاتب هم بوده و هست و هیچ منکر و مخالفی هم نداره و نمیتونه داشته باشه و برای همه ما، مگر فلسفه خونده ها که خیلی ریزکاری های رو بخوان بدونن، در زندگی و معیشت عرفی و عادیمون بسیار مؤثر است، بسیار کارگشا و راهگشاست. به جوانهاتون اینو بیاموزید که در مدرسه، در خیابون، در هنگام بازی بگو جر نزن، دوست نداری با تو جر بزنن، به دیگری جر نزن. به همین راحتی خیلی این قاعده کار میکنه و نافذه و مؤثره. بزرگترا هم همینطور، تو بازار هم همینطوره، تو مدرسه هم همینطوره، تو دانشگاه هم همینطوره، تو کلاس درس هم همینطوره. من به معلمای وقتی درسشون میدادم معارف دینی بهشون گفتم ببینید سر کلاس که میرید سر بچه ها شاگرداتون کلا نذارینا، این بچه فردا بزرگ میشه میفهمه کلا گذاشتید سرش. اگه یه سوالشو کج جواب دادید، دهنشو بستید و یه جوری شیره مالیدید و سر قصه رو هم آوردید که اونم نفهمه که چی شد و چی نشد، این فردا که بزرگتر شد میفهمه که تو کلا گذاشتی سرش و بی احترامی کردی به شخصیتش. و اگر نمیخوای به تو بی احترام بشه، به اونا هم بی احترامی نکن. برو شب درست درستو بخون، حاضر کن سر کلاس بتونی مسلط بری و جواب بدی. اونجا هم که نمیدونی بگو نمیدونم، بگو نمیدونم. این شجاعت بهترین شجاعته، چه به شاگرد باشه چه به مخاطبت، هر کی میخواد باشه. و آماده باش، اگه دوست داری دیگری سرت کلا نذاره کلا نذار، اگه دوست داری دیگری در مقابل سوالت بگه نمیدونم، وقتی نمیدونم تو هم بگو نمیدونم. اینا بسیار مهمه و ما فراموش کردیم، از بس این زندگی ما رو متاسفانه مشغول کرده، از بس تو صندوقیم. به قول مولانا، یکی بعد بیاد ما رو از تو این صندوق بخره نجات بده. و گفت غیر از انبیاء و مرسلون چه کسانی میتونن نجات بدن؟ کسایی که خودشون تو صندوقن بیان ما رو نجات بدن؟ نه، کسانی که بیرون از صندوقن بعد بیان قفل این صندوق رو باز کنن. ستر کن تا بر تو ستاری کنند، تا نبینی آمنی بر کس مخند. بس در این صندوق چون تو مانده اند، خیش را اندر بلا بنشانده اند. آنچه بر تو خواه آن باشد پسند، بر دگر کس آن کن از رنج و گزند. زان که بر مرصاد حق و اندر کمین، می دهد پاداش پیش از یوم دین. یوم دین، دین یعنی جزا دیگه، یوم دین یعنی روز جزا. چنان که عرض کردم براتون، یه در مورد بردن آبروی کسی و خندیدن بر کسی، خدا پیش از روز جزا جزا میده. یعنی تو همین دنیا حق تو میذاره کف دستت. خداوند بر مرصاد است، مرصاد یعنی کمینگاه، در رصد است، اونجا مترصد نشسته در کمین. اگر کسی، چون بنده هاش خدا دوست داره، دوست داره، خیلی دوست داره، آن عظیم العرش، عرش او محیط، تخت دادش بر همه جانها بسیط. خداوند عظیم العرش، خدایی که تخت بزرگی داره. حالا مولانا برای ما توضیح میده تختش بزرگ یعنی چی؟ یعنی بر سراسر کائنات گسترده است. عرش او محیط، تخت دادش، تخت داد یعنی اون عرش عدل او، داد یعنی عدل. تخت دادش، عرش عدالت او بر همه جانها بسیط، یعنی گسترده بر روی همه جانها. پس ببینید، به قول انجیل ما ملکوت خداوندیم، یعنی جان ما ملکوت خداوند است، یعنی عرصه سلطنت الهی است، عرش الهی است همه این جانها. بنابراین جان، تخت عدالت او بر همه جانها گسترده است. گوشه عرشش به تو پیوسته است، این مجنبان جز به دین و داد دست. این از تعبیرات نادر مولاناست، من جای دیگه مثنوی یادم نمیاد. میگه تو گوشه ای از عرش خداوندی، نه که عرش خدا، یعنی خدا که تخت زده، تخت چوبی که نزده، تختش همه این کائناته. جانهای ما هم تخت الهی است، یعنی به تعبیری ما همه خدا رو نگه داشتیم، روی ما نشسته است، ما حاملان عرش الهی هستیم. خیلی تعبیرات لطیفی میکنه، گوشه عرشش به تو پیوسته است. حالا که اینطوره، حالا که تو شرکت داری در عرش الهی، هین مجنبان جز به دین و داد دست. پس تو هم دستت رو جز به عدالت نگردان و بر نیاور. تو مراقب باش بر احوال خیش، نوش بین در داد و بعد از ظلم نیش. در جای دیگری هم مولانا میگه گر مراقب باشی هوشیار تو، هر زمان بینی جزای کار تو. مراقب باش یعنی ناظر باش بر احوال خیش، وقتی که داد میکنی یعنی عدل میکنی، به دنبالش نوش خواهد آمد، شیرینی، و اگر ظلم میکنی به دنبالش نیش خواهد آمد. گفت آری این چه کردم استم است، لیک هم میدان که بادی ازلم است. برمیگرده دوباره به سخن اون جوهی که مشغول فروختن گران فروشی صندوقه. گفت بله راست میگی، این کاری که من دارم میکنم ظلمه، دارم گران میفروشم به تو، لیک هم میدان که بادی ازلم است. این یک ضرب المثلی است در میان عربا، میگن البادی ازلم. البادی یعنی ابتدا کننده. دو نفر که با هم زد و خورد میکنن، میگن اونی که شروع کرد اون ظالم تر است، بیشتر تقصیر اوست، میگن البادی ازلم. او میدونم من دارم ستم میکنم، ولی اونی که این ستمگری رو آغاز کرد اون ظالم تره. منظورش هم قاضی بود که تو سه گفت اون این بازی رو آغاز کرد، او میخواست یه کار زشت انجام بده. گفت نایب یک به یک ما باده ایم، با سواد وجه اندر شادیم. گفت آقا دست به دلم نذار که اگه بنا به قضاوت بشه همه ما بادی هستیم، همه ما شروع کننده ظلم و ستمیم، هیچ کدوم ما نیستیم که از این خطا و گناه مبرا باشیم. گفت نایب یک به یک ما بادی ایم، با سواد وجه یعنی در عین روسیاهی اندر شاده ایم. ماسک زدیم خنده می کنیم ولی پشتش گریه است. ماسک زدیم خودمون رو زیبا می نمایانیم اما پشتش زشتی است. با سواد وجه در عین روسیاهی اندر شاده ایم. همچو زنگی کو بود شادان و خش، او نبیند غیر او بیند رخش. مثل یک سیاه پوستی که خوشحال است، خودش که خودش رو نمیبینه، دیگری سیاهی او رو میبیند. خب حالا این تعبیر خوبی نیست. گذشتگان سیاهی رو رو یه وقت سیاهی پوست بود، با سیاهی رو به معنای مجازیش اینا رو اشتباه میگرفتن. گفتن فلانی سیاه رو شد، سیاه رویی به معنای بد عاقبتی بود و رسوا شدن، با سیاه پوستی اینا رو مخلوط می کردن. ماجرا بسیار شد در من یزید، داد 100 دینار آن از بی خرید. من یزید یعنی چه کسی بیشتر می خرد؟ این اصطلاحی بود که گذشتگان به کار می برد، همون تعبیر مزایده است در اصطلاح امروز. میگن یه جنسی رو به مزایده میگذارن، یعنی در بازار میان عرضه میکنن و میبینن که کی میاد قیمت بیشتری می، تو حراجی ها این کار میکنن دیگه. این در شعرهای حافظ هم هست که بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنند. اونجا هم مولانا حافظ هم بحث مزایده و من یزید رو میگه و هم پارتی بازی رو میگه که همه اینا در گذشته بوده. میگه بی معرفت مباش، برو و آشنا شو با فروشنده که در من یزید عشق، در مزایده عشقی، اهل نظر معامله با آشنا میکنن، یعنی جنس رو میدن به اونی که میشناسن و از دست دیگران میارن بیرون، قیمتی رو که او میده اون رو از او میپذیرن. باری ماجرا بسیار شد. ماجرا لغتاً یعنی اون چه که رفت، ولی ماجرا در زبان فارسی، در عربی معنا نمیده، در فارسی یعنی گفتگو و زد و خورد. ماجرا بسیار شد و بالاخره در من یزید عاقبت اون طرف به 100 دینار راضی شد، گفته بود 1000 تا داد 100 دینار رو آن از وی خرید. هر دمی صندوقه ای ای بد پسند، هاتفان و بیبیانت می خرند. میگه ببین این داستان رو یادت باشه، حالا بقیه داستان میماند که انشالله بعد هفته آینده بخوانیم. میگه تو خیلی وقت خودت هم خبر نداری، در صندوقی و نزدیک به هلاکتی و پرتگاهی یک غیبیانی میان و تو رو میخرن، میگن باز بهش مهلت بدید، باز بذارید فعلا نسوزونیدش، باز این صندوق رو به ما بفروشید. خب میخرنت، میبرن صندوق رو باز میکنن، آزادت میکنن، یادت میره، دوباره میری یه جای دیگه به خیال خودت زیرکی کنی، باز در یه صندوق دیگری میری تا بالاخره به یه جایی برسه که دیگه این صندوق رو نخرن، دیگه میگن برای بار چندم است و تو رو به دست هلاکت بسپارن. در واقع توبه کردن همون ندای هاتف غیبی است که میاد و به آدمی میگه در صندوقی خودت رو نجات بده، ایستادن که تا توبه کنی صندوق رو بخرن و تو رو آزاد کنن. اما چند بار چند بار، هر دمی صندوقی ای بدپسند، ای کسی که به راه بد میری، راه های بد را انتخاب کردی، تو همواره در یه صندوقی هستی، بالاخره هاتفان و غیبیانت میخرن، میان میخرن، آزادت میکنن، دوباره در بند میری، دوباره در اسارت میری. مراقب باش، این اتفاقات زیاد میفته و در زندگی به تو فرجه ها و مهلت های بسیار میدهند. و گفت نفحه دیگر رسد، هوشیار باش تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. بعد مولانا میرود به دنبال قصه قدیر و اون وصفی که پیامبر در باب امام علی کردن که من کنت مولا فهذا علی مولا، و مولا رو معنا می کند کسی که تو را آزاد کند، کسی که تو را از صندوق بخرد. حالا خوشبختانه نوبت آتی، انشاءالله هفته آتی عمری و صحتی و توفیق و همتی بود، به این بخش می پردازیم و تقریبا هم مقارن می شود با روزهای یا شبهای قدر و ایام عید نوروز که پیشا پیش تبریک عرض می کنم و آرزوی دیدار عزیزان رو در نوبت آتی دارم. و السلام علیکم.
سلام های دکتر.
سلام علیکم.
خیلی باز خوشحالم که توفیق اینو دارم باتون صحبت میکنم و خیلی ممنون از سخنرانی روح افزاتون، واقعا خدا به عمر پربرکت شما، یعنی عمر طولانی بهتون بده. واقعا خواستم بپرسم ازتون که این مثال صندوق ها خب خیلی مثال زیبایی بود و من خیلی واقعا لذت بردم ازش. سوالی که میخوام ازتون بپرسم ارتباط این بحث با بحثایی که توی حالا روانشناسی مطرح میشه. حالا قبلش هم میخواستم مصاحبه بکنم که اگه معذرت میخوام اگه سوالی که میپرسم در سطح سخنرانیه، یعنی صحبتهای شما نیست، ولی میدونم که شما همیشه به هر حال اینو به معنی نقطه شروع میگیرین و به هر حال نکات مهمی رو برای ما میگین. میخواستم بپرسم که توی روانشناسی این باطلاق های روح یا به هر حال غم های دل خیلی ربط داده میشه به ضمیر ناخودآگاه، به اتفاقات حالا بچگی، تجربیات گذشته و به هر حال این اتفاقا خیلی موقع مثلا یونگ تعبیری داره، میگه زندگی نزیسته و خیلی در واقع به جای اینکه راه حل و صندوق رو باز کردن و سر به آسمان گذاشتن مطرح بکنن، در این میدونن که اتفاقا خوب آدم زندگی نمی کنه و باید زندگی کردن در این دنیا رو خوب یاد بگیره. حالا شما یه موقعی تو بحثایی مثلا مدیتیشن و اینا هم خیلی آدم رو میارن در واقع توی بدن خودش که حالا به این تعبیر ایمبادیمنتی که شما گفتین شاید یه ارتباطی پیدا بکنه، که حالا روی نفس شما تمرکز بکن و اینو حسش بکن. اگه به این قائل باشیم که خب حالا به هر حال هر کسی اومده به این فیل یه دستی کشیده و از یه منظری داره به این داستان نگاه میکنه، به هر حال همه باید یه حقیقتی پشت همه این حرفا هست و میخواستم نظر شما رو ببینم که بپرسم که کی، یعنی کجا این دیدگاه ها با همدیگه تلاقی میکنه، یا شاید یک کدومش در سطح بالاتری از دیگری باشه. اینو میخواستم نظر شما رو بدونم.
بله، خیلی ممنون. نکته خوبی رو هم یادآوری کردید. من این رو در واقع در back of the mind، پس ذهنم گذاشته بودم که دربارش سخن بگم، که اتفاقا از ذهنم رفت. ملاحظه کنید دو تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که این قصه صندوق و محبوس شدن در زندان و این چیزا رو شاید بیشتر با از خود بیگانگی بتوان تقریب کرد، نزدیک کرد به یکدیگر، بیشتر شاید اون مفهوم رو بده. یعنی اینکه شما خودت رو با صندوق یکی بگیری، خودت رو با زندان یکی بگیری. و حالا این صندوق‌ها و زندان‌ها میتونه خیلی انواع و اقسام داشته باشه، بعضیش خیلی شیک و آراسته و زیبا باشه، بعضیش نه چندان. و یکیش هم این که به تعبیر مولانا در جای دیگه، خودت رو با بدن یکی بگیری. کیست بیگانه تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. این یه نکته است که به هر حال قابل تأمل است. یعنی این صندوق رو به اینجوری معنی کنیم که یک کسی دیگری جای من نشسته، از خود بیگانگی نه همین دیگه، و به من حالی کرده که من او هستم و او من هست، و لذا من از خودم غافلم و خودم رو دیگری میپندارم و از خود بیگانه شدم و دور شدم و خودم رو عوضی گرفتم. این آلیناسیون و خود بیگانگی اینا همین هاست دیگه، که امروز هم خب دربارش زیاد سخن گفتند و از مکتب چیز مارکس شاید از همون جاها بود که شروع شد، منتها اون آلیناسیون رو در همین روابط اقتصادی و تولیدی میدانست، بعدا خب عرض عریضی در روانشناسی و غیره پیدا کرد و خیلی هم قابل توجهه. و مولانا هم خب صریحا در این باب سخنده، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، که کاملا نشون میده که آدم یه وقتا خودش نیست، که یه کاری میکنه دیگریست. و صندوق میتواند به این معنا باشه و حبس. و بنابراین بیگانه رو آراستن و زینت کردن و او رو خود پنداشتن و خود رو با او عوضی گرفتن، این یک آفت و بلیه بزرگی خواهد شد و آدم باید مصادیق و انواعش رو بشناسه که چگونه چنین چیزی میتونه رخ بده. چند تاشو مولانا بیان کرده برای ما. یکی به قول خودش تن خاکیه، یکیش فلسفیدنه، یعنی زد و خورد کردن روی اندیشه هایی که هیچ حاصلی نداره، چه من برنده بشم چه طرف مقابل برنده بشه، چه این گره باز بشه چه این گره باز نشه، هیچ فرقی نمیکنه. و سعادت خود رو عوضی گرفتن، که حسن عاقبت در کجاست، سعادت کجاست، نشناختن، راه رو عوضی گرفتن، اینا همش از نوع کار کردن و بیگاری بیگانه رو کشیدن است و له شدن و از میان رفتن و همه چیز رو تباه کردن و برباد دادن. این یه نوعشه که مولانا میگه. اما مطلب دیگری که میخواستم عرض کنم این بود که بله، عارفان ما و از جمله جناب مولانای بزرگوار اینها نسبت به بدن جفا کردند و ما بدنمندیم، یعنی ما روح نیستیم. درسته که اینا هم قبول دارن، میگن روح، بله ما توی این بدن که روح نیستیم، اگه از این دنیا رفتیم میشیم روح، ولی فعلا در اما بدن رو قفس میدونن. یه وقت است که ما میگیم که ما در بدنیم و این بدن هم جزوی از ماست و اهمیت داره، اما یه وقتی که میگیم یه بیگانه است، یه امر زائدی است، آویزون شده و بار ما رو سنگین کرده و وبال گردن ما شده و موجب ادبار و بربختی ما شده است و هر چی میکشیم از این بدن است و هر چی تو سر این بدن بکوبیم بهتر است. و ببینید این یه چیزی بود که خب در میان صوفیان ما بود و حتی بعضی از تعلیماتی که اون صوفیان خیلی سختگیر میدادن متضمن همین معانی و همین آفات بود، یعنی همین بدآموزی ها بود. گاهی هم شما ممکنه از مولوی هم چنین استفاده بکنید. به طور کلی هر وقت که این بدن رو طعن میزنند و نفی میکنند و یک شری میشمارند که بعد از این شر هر چه زودتر رهایی جست، من در جهان خاک به زندانم، راه برون شدنش نمیدانم، افتادم به دام حیات اندر، ای مرگ همتی کن و برهانم. دنبال این بودن که یه کسی بیاد، یعنی این صندوق رو بشکنه به اصطلاح، چون صندوق مزاحم اسیر کننده ای بود. از این تعبیراتی هم که اینجا تو این داستان خوندیم، شاید همین براد از کردم، من این رو کاملا در ذهنم حاضر کرده بودم که اینجا بگم. خوشبختانه سوال شما به من یادآوری کرد. خب این استفاده، یعنی این تصویر از بدن داشتن درست نیست، اصلا درست نیست. ما بدنمندیم، بدن ما جزء لایتجزای شخصیت ماست و اهمیت فوق‌العاده داره و این بدن به بدن باید رسید، باید رسید به اندازه خودش، البته به اندازه که بدن است و لازم داره. سلامت بدن، سلامت مغز، سلامت عقل، چالاکی، تندرستی، اینا جز نعمت‌های الهی است و به هیچ وجه نمیشه اون رو کم گرفت و کوتاه آمد. و هم اون روحی که میگوییم، او در روح، سلامت روح در سلامت بدن است و نمیتوان یک روح سالم و یک عقل سالم داشت بدون یک بدن سالم و چالاک. و این درسته که، یعنی اینکه آدمی خودش رو فقط بدن بداند اشکال داره، اما اینکه بدن رو بیگانه بشماره به معنای اینکه دورافکندنی است، هر چی زودتر بهتره که ما از شرش خلاص بشیم، این هم خیلی اندیشه باطلی است. بله، خب اینا میدیدن که یه عده‌ای در این شهوات نفسانی و جسمانی افراط میکنند و همه چیز رو برای بدنشون میخوان، بدنی که فانیه، بدنی که فردا میپوسد و میپژمرد، بدنی که حظی از جاودانگی ندارد. دقیقا درسته، و ولی ما به روحمون هم از طریق بدن میتونیم برسیم. من اگه گوشم خوب کار نکنه صدای شما رو نمیشنوم، چشمم هم خوب کار نکنه روی شما رو نمیبینم، این کتابم نمیتونم بخونم، از زیبایی های جهانم بهره نمیتونم ببرم و از خیلی چیزا محروم میمونم، از خیلی چیزای خوب که مؤثر در کمال منه من محروم خواهم بود بدون تردید. لذا اون بی‌اعتنایی که بعضیا میگفتن که تن رها کن تا نخواهی پیرهن، چند خواهی پیراهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیراهن، بله خب این درست نیست و میتواند موجب بدآموزی های بسیاری بشود. کمالات روحی ما از طریق کمالات جسمانی ماست و ما از این مسیر میتوانیم بالا بریم. حتی فرض کنید که این نردبان صعود روحی ما باشه، ولی کسی نردبان رو نمیشکنه، کسی نردبان رو لگد نمیزنه و دور نمیافکنه، اتفاقا نردبان رو سالم نگه میداره برای اینکه پاشو بذاره و رو بره بالا و الا میخوره زمین. یا مزرعه روح است، اتفاقا این تعبیر درستی است، همونطور که دنیا مزرعه آخرت است، بدن مزرعه روح است. یعنی تخمی تو این بدن باید کاش تا روح رو تغذیه کنه و فربه کنه. هیچ کسی به مزرعه خودش بی‌اعتنایی نمیکنه، مزرعه رو باید آبیاری کرد و امثال ذلک. به همین سبب از اون گمان یا اون استنباط خطا باید بیرون آمد که گاهی کلمات این بزرگان موهم اون خطاها است.
سلام استاد عزیز، وقتتون بخیر باشه.
متشکرم.
مرسی و امیدوارم که فارسیم دوباره یاری کنه منو.
بفرمایید. البته.
مرسی استاد، فقط دو تا سوال دارم و امیدوارم که بتونم کوتاه سوالامو بپرسم که به دوستای دیگه اجازه بدم. اول اینکه خدا رو شکر که با شما دوباره هم صحبت شدیم و اول به نظرم سوال اولم شاید به قال فرنگی ها یا فیوریت تاپیک نباشه، ولی به هم اجازه بدین لطفا. اونم اینه که استاد، 15 سال من از تعالیم شما بهره میبرم و هنوز حتی، یعنی خجالت میکشم، شرمنده هستم که سعیم نکردم که جبران کنم محبت های شما رو. میخواستم بپرسم که بهترین راه جبران محبتاتون چه هست؟ من متاسفانه با اینکه انگلیسم هستم هنوز شروعم نکردم که جبران کنم و شرمنده هستم. و
دوست عزیز بذارید بگم، جبران به قول مولانا، جبران در میان ما چه کار دارد؟ مثلا یعنی چی جبران کردن؟ بنده که اولا توقعی ندارم و ثانیا هم نباید داشته باشم، معنی نداره. ما وظیفه خودمون میدونیم، یا اگر یه چیزی هست که توفیقی است خدا به ما عطا کرده، سعی میکنیم این رو با دیگران هم رسانی کنیم و شرکت کنیم. و تنها کار خوبی که شما در حق من میتونید بکنید نیک خواهی است، دعاهای نیک است که برای من و دیگران بفرستید. چیز دیگری در میان ما نیست، سراسر دوستی است و سراسر شفقت است. و من نمیدونم منظور از جبران کردن چیست. ما نشستیم و با هم دوستانه و صمیمانه گفتگو میکنیم و در میان دوستان اون مسائل اصلا مطرح نیست. بله، دعایی بفرمایید و امین و بس. بله،
قربان شما برم استاد.
متشکرم.
به خاطر همینه که اینقدر دوست داشتنی هستین. خیلی ممنونم.
متشکرم. بفرمایید. خب سوالتون رو هم بفرمایید.
و دومن استاد، یک دفعه یک خانم سوال پرسیدن در مورد تناسخ یا همون رینکارنیشن و به نظرم شما این رو کاملا رد کردین. و البته من دیدم و شنیدم و خوندم در همون در قرآن آیه هایی هستن که میتونن اینجوری تفسیر بشن که در واقع زندگی درست شده یا ما به دنیا میاییم، دوباره میمیریم و دوباره باز خواهیم گشت. و یعنی این آیه ها میتونن این معنی رو داشته باشن. و از یه لحاظ دیگه هم از شما شنیدم که گفتین ما فقط یک اسلام داریم، اسلام موسوی، عیسوی و محمدی. و آیا این دایره رو نمیتونیم بیشتر کنیم که بگیم مثلا اسلام بودایی هم داریم؟ یعنی فقط همین که این دایره بزرگتر بشه، به نظرتون نمیتونیم یه جورایی که تفسیر اون آیه ها رو اینجوری بکنیم که البته استاد من وقتی قرآن رو میخونم به نظرم هیچ جایی در قرآن نگفته که فقط بعد از این دنیا ما به جهنم یا به بهشت میریم. شاید معنی این آیه ها این باشه که ما بعد از این که چندین دفعه یا هزاران دفعه به این دنیا میایم، یه جورایی روشن میشه که ما دیگه جهنمی هستیم یا بهشتی هستیم. آیا میتونیم که بگیم اسلام بودایی هم داریم؟ مرسی.
بله، متشکرم. عرض میشود که خب بحث خیلی مفصلی است. بله، من شما دو تا مطلب رو مطرح کردی که تناسخ که اسلام بودایی، هر کدومش جای بحث بسیار داره. ببینید، تناسخ که در ادیان ابراهیمی مطرح نیست، در ادیان غیر ابراهیمی هست، یعنی در هندویزم هست، در بودیزم هست، که بازگشت در واقع اونها هم معاد دارن، اما معادشون دنیاویه، یعنی آدمیان دوباره برمیگردن و در همین دنیا و در زایش های بعدی جزاشونو میبینن. که به هر حال حالا کاری من ندارم چگونگیش. یعنی امروز اگر کسی خوشبخته به دلیل کارهایی است که در چند نسل قبل یا در چند جهان پیشین کرده، و همچنین اگر بدبخته، که خب نزد یکی از همین بزرگان بودیست بودم، میگفت که علت عقب ماندگی اون جوامع یکیش هم همینه، چون قائل به یه دترمینیزم بسیار آهنینی هستند که معتقدن بخت اونها از قبل بسته شده است و در این دوره از زندگی دارن تقاص اون دوره های پیشین رو پس میدن یا میوه اون دوره های پیشین رو میچینن و غیر از این هم نمیتواند باشه. یعنی یک جور معادی است و هم با سلب اختیار. این به هر حال در اون گونه ادیان است و در ادیان ابراهیم اینطوری نیست. معاد هست، اما معاد دیگه دوباره برگشتن به این دنیا نیست، چون اصل معاد این است که یادم از یه مرحله از یک نوع زندگی رهایی پیدا بکنه، نه اینکه فقط به لحاظ زمانی دوره رو پشت سر بگذاره و دوباره وارد یه دوره‌ای بشه که از جنس همون جهان پیشینه. نه دیگه، جهان عوض می شود، یعنی به طور که به قول ملا هادی سبزواری دنیاویت نمی ماند. به همین سبب تناسخ، حالا فیلسوفان ما هم البته راجع به تناسخ، این رابطه روح و بدن، خب خیلی بحث کردن، چون ببینید تناسخ مبتنی بر قصه روح و بدن است، یعنی بدنی که از بین میره روحش میمانه و بعد این روحش میره توی بدن دیگری. به لحاظ فلسفی فیلسوفان ما بحث زیاد کرده که این کار غیر ممکن است، راه به جایی نمیبره، این قابل استدلال عقلی و دفاع عقلی نیست. و خب میدونیم در بودیزم و اینا هم کسی دلیلی بر اینا نیاورده، همطور گفته شده است که چنین است، چنین خواهد بود. عرض می شود که به همین سبب خب من به تناسخ، یا آدم به معاد اعتقاد داره یا به تناسخ. تناسخ معاد دنیوی است، معاد معاد اخروی است، معاد ابراهیمی معاد اخروی است، تناسخ بودایی معاد دنیوی است. و وقتی که ما به معاد اخروی عقیده داریم، دیگه حاجت به معاد دنیوی نداریم، با اون آفاتی که عرض کردم که عبارت است از بستن بخت و اختیار آدمی در زندگی های بعدی و تقاص پس دادن یا میوه چیدن از اون کارها و کرده های پیشین. اما اینکه قرآن چنین میگه، والا من به آیه بر نخوردم. بله، من فکر میکنم یه آیه در ذهن، تنها یک آیه که رب من امتن اثنتین و احییتن اثنتین، خدایا دو بار ما را میراندی و دو بار ما را زنده کردی، شاید منظور شما این باشه. خب این آیه البته معنا رو نمیده که دو بار ما رو میراندی دو بار ما رو زنده کردی، یعنی ما رو زنده کردی و بردی تو همین دنیا. نه، اون مفسرین در باب اون آیه توضیح کافی دادن که اینا هیچ کدوم دلالتی بر بازگشت به این دنیا و زنده شدن در این دنیا ندارد. و غیر از این آیه هیچ آیه دیگری هم در قرآن نیست که خبر از تناسخ بده یا بویی از تناسخ داشته باشه. حتی کسانی بودند و هستند که قائل به عالم برزخ هم نیستند، یعنی معتقدند که آدمیان که از دنیا میرند دیگه برزخی، یعنی یک جهان میانه‌ای وجود نداره و مدت‌های مدیدی می‌گذرد و اینا دوباره زنده می‌شوند در اون جهان دیگر. بعدم فقط قرآن نیست، چون اسلام یعنی قرآن به علاوه سنت است. ما در هیچ یک از روایات پیامبر یا روایات پیشوایان دینی در شیعه نداریم که هیچ سخنی که دلالت بر تناسخ یا بازگشت روح به این جهان داشته باشه. اگر داشتیم یا در تفسیر یک آیه اگر چنین روایتی آمده بود، باز ممکن بود اعتباری برای اون قول قائل بشیم، ولی نیست، چنین چیزی وجود ندارد. در میان مسلمانان هم، مثلا صوفیان ما، دیگران، عارفان ما، هیچ کدومشون چنین چیزی نگفتن. این معناش نیستش که ارواح بعد از مرگ زنده نیستن یا شاید تصرف در این عالم نمی کنن، ممکنه باشن، ولی غیر از زنده شدن دوباره در این عالم و زندگی کردن مثل بقیه آدمیان است، نه، این رو عارفان ما نگفتن، صوفیان ما نگفتن. حتی من دیدم که بعضیا که اون شعرهای مولانا که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما، اینو میخواستن بر همین تناسخ تطبیق کنن که مطلقاً چنین معنایی نداره، نه مولانا تناسخی بوده و نه این ابیات چنان معانی رو داره. اما راجع به اسلام، ببینید اسلام یعنی تسلیم در مقابل فرمان خداوند. به همین جهت هم من گفتم که اسلام موسوی داریم، چون قرآن بارها میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین یعنی اسلام، نه یعنی اسلام به معنای دین اسلامی که ما مسلمانیم، دین یعنی اون دین معنا و گوهرش اسلام است، یعنی تسلیم است و مطیع فرمان خداوند شدن است. به این معنا اسلام یکیست، یعنی همه ادیان این مطیع بودن رو با خودشون آوردن. اونتا ما اسلام موسایی داریم، اسلام عیسایی داریم، اسلام محمدی داریم. اینا هر کدومشون یک چهره یا یک صورت به اسلام دادن، هر کدوم یه شریعتی آوردن، ولی گوهر این شریعت ها همه همون اطاعت است، همون فرمان برداری و تسلیم در مقابل حق است و ایمان است، معنای واقعی است. و ما زادهم الا ایمانا و و تسلیما. در سوره احزاب اون آیه هست که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. از میان مؤمنین کسانی هستند که به عهد خودشون با خدا وفا کردند، بعضی ها به سر بردن این عهد رو و شهید شدن و بعضی ها در انتظار شهادتن یا در انتظار مرگن، و ما بدلوا تبدیلا. و بعد میگوید که وقتی که دشمنان رو دیدن گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. این ایمان و تسلیم گوهر اسلامیت و دیانت است، و این در یهودیت هست، در مسیحیت هست، در اسلام هست. به همین سبب من گفتم که اسلام موسوی دارم، اسلام موسوی، ولی اینا در مقابل خداست. در بودیسم خدا نیست، و به همین سبب هم اسلام در اونجا به کار برده نمی شود. البته معنویت هست، من قبول دارم، اتفاقا از اون معنویت هایی که شبیه همون کارهای افراطی صوفیان است که بعضیش خیلی به ترک بدن منتهی میشه و خار و زار کردن بدن و فروکوفتن برای رسیدن به علو و به اعراج روحانی، که بعضی صوفیان ما از اونا اخذ و اقتباس کرده بودند، در حالی که در رفتار پیشوایان دینی چنین چیزی دیده نمیشد. باری من برای اینکه اونجا اسلام بودایی رو به کار ببرم، به نظرم اکراه دارم، برای اینکه نیست دیگه، سازگار با معنا نیست، که اسم بی مسمایی خواهد بود، به توضیحی که عرض کردم.
خیلی ممنون استاد.
سلام علیکم، خیلی ممنون از اضافت امروزتون.
متشکرم.
من سوالی که دارم، یکم ببخشید که خیلی مربوط به درس نیست، چون صحبتشو کردین این تو ذهنم یه مدتی بوده. اگر که مثلا همینی که گفتین، اگر میخوای چیز نشی نگاه کن ببین اگه خودت در شرایط مشابه بودی میخواستی کسی با این کارو برات بکنه، آبرو رو ببره، مثلا شما شرایطی رو در نظر بگیرید که یک نفری مثلا فرض کنید به همسرش خیانت کرده، بعد و خب این آدم مثلا خیلی آدم محترمیه در جامعه، و خب مثلا داره توی جامعه مثلا خیلی همه به عنوان یکی از بهترین ها بهش نگاه میکنن، به عنوان رول مدل بهش نگاه میکنن، فرض کنید حالا حتی، و حالا اگر مثلا خب من بخوام خودم جای این بذارم و بگم که خب من دوست نداشتم اگه من جای این بودم برن بگن که من همسرم خیانت کردم، خب پس نباید من، یعنی هیچ کس نباید این حرف بزنه به کسی که این کس این خیانت رو کرده در حق همسرش، ولی از اون آدم احساس کنه خب it's not fair، این واقعا داره از این موقعیت کاملا استفاده میکنه، در صورتی که همه دارن در واقع یه جوری گول میخورن یا یه چنین حالتی داره. حالا ببینم این چه جوری، یا شما مثلا از لحاظ اخلاقی چه شکلی میبینید؟
من حقیقتش متوجه سوالتون نشدم، یعنی اون مقدمه‌ای که گفتید خیلی برای من مکشوف و مفهوم نبود. ببینید اصل اینه، یعنی اون اصل این رو میگه، من حالا این مثالی که شما زدید نفهمیدم چه جوری اون اصل بر این منطبق میشه. اون اصل این رو میگه، نمیخوای به تو خیانت کنن، تو هم به دیگری خیانت نکن. اون اصل
خب من خیانت کردم، ولی
خب یه کسی اومده و خیانت کرده، خب
بله.
خب حالا چی؟
خب وقتی من خیانت کردم، اگه من جای این بودم دوست نداشتم کسی دیگه، یعنی کسی دوست نداشتم کسی بره پرده دری منو بکنه.
نه باز ببینید اونم نه شما یه چیزایی رو با هم مخلوط میکنید، نه اینطوری نیست. ببینید باز پرده دری، من اگر نمیخوام کسی پرده منو بدرد، راز من رو فاش کنه، پس منم اون قاعده میگه نباید پرده دیگری رو بدرم، این تمام شد. اما قاعده بنابراین درست عمل میکنه، این قاعده اگر نمیخوای پرده دری شما رو بکنن، شما از دیگر، اگر نمیخواد به شما خیانت کنن، شما به دیگر خیانت نکن، اون قاعده درست عمل میکنه، مشکلی نیست. ولی شما اینجا مثال دیگری میزنید که من یه خطایی کردم و دلم نمیخواد کسی خطای منو فاش کنه، نه خب من بی خود دلم نمیخواد، و برای اینکه اینجا به هر حال دیگران، البته یه بحثی که دیگران بیان رازپوشی بکنن فلان یه بحث دیگری است، اینجا چند تا ارزش در میان میاد. یه وقت هم که نه، من جرمم چنانه که باید حتما گریبانم رو بگیرن و حالا به دست عدالت بسپرن، کرد اینا در جای خودشه، کسی نگفت که مجرم رو ما ببخشیم. بحث این استش که اگر دوست داری که مجرم بودی بر تو ببخشند، اگر دیگری هم مجرم بود بر او ببخش. این البته اینجا در جرمای شخصی است، جرمای اجتماعی نیست. اون اصل اینجوری عمل میکنه، نه اینکه ما یه کسی که خلاف کرده، خیانت کرده و باید مجازات بشه از مجازاتش در بگذاریم. نه خیر.
ولی شما دارین میگین که اگه دوست داری پرده تو ندارن، تو هم پرده دیگری رو ندار، درسته؟
بله بله.
خب منم اگر، پس من
پرده
نباید
دیگری رو،
پرده اون آدم رو نباید بدارم، پرده اون کسی که خیانت کرده رو نباید بدارم، چون منم دوست ندارم کسی پرده منو بداره.
بله بله. خب حالا اینجوری شما بگید، بگید که اگر شما دوست دارید که در مورد شما عدالت اجرا بشه، در مورد دیگران هم عدالت اجرا کنید. اجرای عدالت در حق او این است که او رو بگیرند به دست کسی بدن که عدالت در حقش اجرا کنه. یعنی اینجا فقط بحث پرده دری نیست، شما برید در یه سطح دیگری نگاه کنید. اگر من دوست دارم که در مورد من همیشه عدالت اجرا بشه، بله در مورد بعدش هم ببینید. در اینجا یه نکته هم هست، حالا خوب شد این مثال شما این رو نشون میده. یه وقتی یه جرم اجتماعی، یه وقت شخصیه، ما این بحث عدالت جنب این بحث قاعده به اصطلاح زرین اخلاقی بیشتر در روابط انسانی شخصی است. وقتی که جرم اجتماعی میشه، اصلا من نیستم که اونجا باید ببخشم یا نبخشم، اونجا دیگه جامعه باید اینجا به اصطلاح تصمیم بگیره، نهادهایی که از طرف جامعه عمل میکنن. ولی تا جایی که بین خود افراد هست، این قاعده خیلی عمل کرده خوبی داره.
سلام استاد بزرگوار، صدای ما دارین؟
بله بفرمایید. سلام بر شما. بفرمایید.
سلام بر شما استاد. در درسای کیمیای سعادت یک بار گفته بودین که محال از در دنیا یک روح زیبا را شما ببینین، عاشقش نشین و دوست نداشته باشین. خواستم بگویم مصداقش خودتان هستین و بنده بسیار برتان ارادت دارم. و سوالم مربوط یک درس از دفتر ششم کیمیای مصنوی میشه که در داستان آمون دوست که خانه صاحب خانه آمده بود و وقتی که صاحب خانه آتش روشن میکرد، دوست آتش پف میکرد و خاموش میکرد. و شما گفتین بعض وقتا ما عزم و اراده میکنیم که یک کار رو بکنیم، یه عزم جدی میکنیم، عزم راسخ که به یک مقصد برسیم، اما نمیتونیم. و اینجا قهر قهار بالای ماست یا قهر خداوند متعال است که میخواه به ما بفهمونه که شما عاجز هستیم، ما را از خود بینی ما آگاه بسازه. ما بعض وقتا خودم امرای بعض عادات بعد خود دست پنجه نرم میکنم، میخواهیم که بعض کارها رو نکنم، کوشش میکنم دوباره ریلپس میکنم، نمیتونم کرده. اینجا آیا قهر قهار است یا ما کوشش زیاد نمیکنم؟ اینجا نمیفهم، خواستم از شما بپرسم. تشکر.
بله از شما هم تشکر میکنم. عرض میشود که ببینید دنیا خب تا هر حادثه ای مصداق چندین اصل قرار میگیره و تمیز خود اینا هم یه وقتا مشکل میکنه کار رو. شما میدونید اصلا مفهوم شیطان در ادیان چجوری پدید آمده؟ بگذارید حالا از قصه آدم و شیطان و قصه آغاز خلقت فعلا بگذارید. شیطان اصلا همینجا مفهومش متولد شده است که شما یه کاری رو نمیخواید بکنید، کار رو بد میدونید، ولی بعد میبینید کشیده میشید به طرف اون کار و حس میکنید شما نیستید که این کار کردید. همیشه هم خودتون تبرئه میکنید که والا من نمیخواستم، من نبودم. مفهوم شیطان از همینجا پیدا شده که یعنی یه جور موجود دیگری گویا وجود داره، یک قاهر دیگری هست که علی رغم خواسته من، من رو به اون سو میکشاند که نمیخوام. عکسش هم هست، گاهی شما به کار خوب وادار میشید که در اندیشه ها و آموزه های دینی میگن یه ملکی شما رو وادار میکنه. حالا غرض من این است که خلاصش این که یادتون باشه که شیطان، یا اگر اسمشو بذارید نفس اماره، در این عالم قوی است و اینا همشون کارگزاران خداوندند، از یک دید توحیدی اگر بخوایم نگاه کنیم. یعنی اینطوری نیستش که شیطان رقیب خدا یا ضد خدا یا به اصطلاح وارو کننده کارهای خداوند است، نه اینطوری نیست. اینا همه کارگزار خداوندن و هر کدوم هم در جای خودشون کار، درست مثل این قوایی که در بدن ما هستن، یه قوه ناطقه داریم، یه قوه عاقله داریم، یه قوه هاضمه داریم، باصره داریم، سامعه داریم، عرض می شود که قوه ماسکه داریم، قوه مولده داریم، قوه نامیه داریم، همینا که قدما میگن. اینا همشون کارگزاران این وجودن. گاهی هم اینا با همدیگه ممکنه جلو پای هم بپیچن، گفت چون یکی از این چهار شد غالب، جان شیرین برایت از غالب. وقتی یکیشون غلبه کرد، اون دیگه ممکنه جان از غالب به در بره و آدمی از دنیا بره. داستان اینه. بنابراین یه وقتا که شما به هر حال نمیخواید یه کاری رو بکنید، بعد میبینید فشاری میاد به شما و ناچار شما رو به اون طرف میبره، همون روز که ما بهش میگیم شیطان، همون روز که بهش میگیم نفس اماره، و همون روز که به او از خدا باید پناه برد. دائما بعد از، یعنی از خودمون باید به خدا پناه ببریم و از همون قوه قاهره استفاده کنیم. این دفعه برای چی؟ برای فروکوفتن شیطان، برای فروکوفتن نفس اماره، و خودمون رو به او وصل کنیم، یعنی در واقع اظهار عجز کنیم نزد خداوند که به قول مولانا، باز خرما را از این نفس پلید کاردش تا استخوان ما رسید. این رو درک بکنیم و بعد اون پناهجویی رو هم قبول داشته باشیم و اون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو هم بگیم و در اثر اتصال به اون قوه قاهره شیطان رو فرو بکوبیم. معنای اون این است.
تشکر استاد.
خب خواهش میکنم، موفق باشید. دوستان رو همه رو به خدا میسپاریم و دعاگوی همه هستیم و دعاخواه از همه هم هستیم. روزگارتون مبارک و ماه رمضانتون پربرکت باد. عید نوروز که در راه است فرخنده و خجسته باد، و سال نو هم فرخنده و خجسته باد بر همه ایرانیان، بلکه بر همه جهانیان. خدا نگهدار.